بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد میگم خدمت همکاران ارجمند و دانشجویان گرامی که در جلسه حضور دارند. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر اورکپور که ارائه دهنده کرسی ترویجی امروز هستند تحت عنوان آسیب شناسی نحوه مواجهه اندیشه سنتی بومی با اندیشه متجدد در یک سده اخیر تاریخ فرهنگ کشور و پیامدهای زیانبار آن برای جایگاه سنت فکری اسلامی در دانشگاه‌های داخلی و مجامع دانشگاهی بین الملل. همچنین جا داره که از جناب آقای دکتر حسام‌پور ناقد محترم این کرسی تشکر بکنم که زحمت کشیدن و این افتخار رو به ما دادن که نقد این کرسی رو عهده‌دار باشن. با توجه به ضیق وقت من میکروفون رو به سرکار خانم دکتر اورکپور واگذار میکنم و انشاءالله در فرصت زمانی که هست و فرصت نقدی هم که وجود دارد انشاءالله عنایت بفرمایید و بس خودتون مطرح.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی، خیر مقدم و خوش آمدگویی خدمت جناب آقای دکتر زاهد، جناب آقای دکتر فرمایی، جناب آقای بخرد از پژوهشکده تحول در علوم انسانی و همچنین همکاران محترم دانشکده و دانشجویان عزیز. من اجازه میخوام اول یک توضیحی راجع به پیشینه این کرسی و این نشست و یه نکته رو هم راجع به عنوان عرض کنم و بعد وارد بحث بشم. این عنوان نوشته بنده چنانکه روی بورد هم ملاحظه میفرمایید عنوان در واقع کامل و جامع مطلب بنده جستاری در آسیب شناسی موقعیت فلسفه در نظام آموزش عالی کشور و پیامدهای زیانبار آن برای جایگاه سنت فکری اسلامی در مجامع آکادمی یا دانشگاهی بین الملل هست. من این در واقع پژوهش رو حدود 2-3 سال پیش برای در همکاری با شورای سیاستگذاری دانشگاه در اون زمان در واقع انجام دادم و یک رصد جامعی داشتیم، هم به صلاح رشته‌های مربوط به فلسفه رو در دانشگاه‌های داخلی، هم با کمک یک تیم دانشجویی در دانشگاه‌های در واقع بین‌المللی و حاصلش شد در واقع تحلیلی که الان حضار محترم در این تحلیل آسیب شناسانه که در واقع در این نوشته ملاحظه خواهید فرمود. سال 1400 هم بنده در واقع بخش اول این نوشتار رو در قالب یک کرسی به عنوان اولین کرسی که در واقع بعد از بازگشایی دوباره کرسی‌های علمی ترویجی در دانشگاه شیراز در دانشکده الهیات داشتم و ارائه دادم و اون بخش اول بیشتر متمرکز بود روی همین در واقع بحث آسیب شناسی نحوه مواجهه. یک بحث مقدماتی است، منتها چون بحث خیلی مبسوط‌تر از آن است که می‌خواستم توی یک کرسی ارائه بدم، بنا رو از همون موقع بر این گذاشتم که در واقع بخش دوم و سوم این نوشته رو در یک فرصت دیگری و مستقلی ارائه بدم و مترصد یک همچین فرصتی بودم که در واقع یک بستر مناسب‌تری با مخاطبین در واقع همراه‌تری که حالا از برکت این تعاملی که در این چند ماه با پژوهشکده تحول در علوم انسانی حاصل شد و آشنایی که با دوستان علوم انسانی پیدا کردم و اینکه در واقع این ضرورت گفتمانی که قاعدتاً باید بین فضای فلسفه و علوم انسانی برقرار بشود برای هر اتفاق خوبی اگر قراره توی این حوزه در حوزه تحول در علوم انسانی بیفته، به نظرم رسید بد نیست که در واقع دوستان علوم انسانی، همکاران محترم علوم انسانی با وضعیت موجود فلسفه و در واقع مسائل و آسیب شناسی های موجود در واقع رشته فلسفه عنوان یک رشته دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور آشنا بشوند و همچنین در واقع ما یک اتفاق خوب دیگری هم که در دانشگاه امسال افتاد، تأسیس پژوهشکده هویت، در واقع هویت و سبک زندگی ایرانیان بود که دو مرکز پژوهشی هم این در واقع پژوهشکده الان در دانشکده الهیات داره. بنده و آقای دکتر حسام‌پور در خدمت همکاران هستیم، مرکز فکری فرهنگی هویت ایرانیان و مرکز دینی تمدنی هویت ایرانیان، و ما الان در تدارک یک همایش هستیم انشاءالله برای اردیبهشت ماه سال آینده که اصلا عنوان همایش همین علوم انسانی و هویت ایرانیان هست. می‌خوایم نسبت سنجی بکنیم در واقع هم نقاط ضعف هم نقاط قوت، آسیب‌ها، چالش‌ها، فرصت‌ها، راهبردها، و انشاءالله فراخوانش رو خدمت همکاران محترم خواهیم ارسال خواهیم کرد و منت می‌گذارن همکاران اگر در واقع همکاری بفرمایند در برگزاری این همایش. منتها الان این کرسی در حکم پیشنشستی برای در واقع اون همایش سال آتی هم هست و امیدوارم که فتح بابی باشد واقعا برای یه مقداری تمرکز جدیتر بر این که اول در واقع آسیب شناسی ها توی رشته های موجود در علوم انسانی صورت بگیرد تا ما بعد بتونیم در خصوص راهبردها و به اصطلاح امکانهای خروج از این آسیب‌ها و برای اینکه در واقع علوم انسانی ما نهایتاً بتوانند حقیقتاً نقش فعالی در ترسیم هویت ایرانی ایفا بکنند، انشاءالله بتونه این کرسی فتح بابی برای این مطلب باشه. حالا شما لطف کنین تشریف بیارین. یک نکته دیگر رو هم، نکته مقدماتی دیگر رو هم که باید خدمت حضار محترم عرض بکنم، این که یک سنت حسنه‌ای در مجامع آکادمیک غربی رایج هست که متاسفانه اینجا خیلی خلأش مشهوده و رایج نیست، و اون هم این که در اونجا در ارائه های به اصطلاح دانشگاهی علاوه بر محتوای مورد ارائه، متن نوشتار هم موضوعیت داره در واقع برای نویسنده، و بنابراین اونها در همایش هاشون، کرسی هاشون و ارائه هاشون تا اونجا که حداقل بنده شرکت داشتم و دیدم از نزدیک، در واقع یکی از مؤلفه های ارائهشون رو در واقع خوانش متن، پیپر ریدینگ به اصطلاح، تشکیل میدهد و به نظر من کارکرد معقول و موجهی هم داره، از این جهت که به هر حال نکات و ظرافتی که در متن گنجانده شده و منظور نظر نویسنده هست، قاعدتا همه اون نکات با به اصطلاح اون دقت نوشتاری قابل بیان شفاهی در این زمان مختصر نیست، و از این جهت من تصور میکنم که خوانش متن خیلی دقیق‌تر و در واقع با در برگرفتن نکات ظریف‌تر میتونه مطلب رو منتقل کنه به مخاطب محترم، و به همین خاطر در این حال که میدونم اینجا در واقع مرسوم نیست این خوانش متن، ولی خودم همواره در ارائه هم سعی می‌کنم که این رسم آکادمیک رو رعایت بکنم و در اینجا هم اعمال بکنم، و فکر می‌کنم خود در واقع این رسم حسنه خودش باعث میشه که نویسندگان حالا آکادمیک به نگارش متن هم دقت دوچندانی داشته باشن، و به هر حال نگارششون خواه و ناخواه قوی بشود و قابل چاپ و عرضه بشود، و اینکه خود نویسنده به هر حال تأکیدهایی نکاتی رو توی نوشته خودش قاعدتاً برجسته میداند که اینها فقط در خوانش متن قابل انتقاله، و به خاطر همه این ویژگی های خوبی که من در این روش میبینم، الان بنا دارم که در واقع قسمت دوم متن رو اگه لطف کنید تشریف بیارید همایونی صفحه 15 من میخونم از روی متن، روی بورد هم اگر نمیدونم چراغ بشه خاموش بشه اگر به این برداری مشکلی ایجاد نمی کنه، روی بورد برای حضار محترم نمایش داده میشه، و من برای این که حالا جاهایی که احساس میکنم نقاط ابهامی یا نیاز به توضیح بیشتری داره ورود میکنم، حالا یه توضیحات شفاهی رو عرض میکنم که انشالله بشه حداکثر استفاده رو از وقت داشته باشیم. خب با اجازهتون وارد متن میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. آسیب شناسی وضعیت کنونی آموزش و پژوهش فلسفه در نظام آموزش عالی کشور. آموزش و پژوهش فلسفه به طور کلی و فلسفه اسلامی به طور خاص در کشور ما سرنوشتی بسیار غریب یافته است. این قرابت بیش از هر چیز ناشی از شکافی است که حتی در سرسری ترین نگاهی به ساختار دانشگاهی کشور در حوزه آموزش و پژوهش فلسفه رخ می نماید. در یک سوی شکاف رشته فلسفه اسلامی را داریم که در واقع نسخه دانشگاهی و در عین حال به مراتب ضعیف‌تر تدریس این فلسفه در حوزه‌های علمیه سنتی است، البته تا آنجا که فلسفه اسلامی در گذشته و حال در این حوزه‌ها مجال تدریس یافته است، و در سوی دیگر رشته فلسفه را می‌بینیم که گاهی در عنوان رشته با وصف غرب و گاه با وصف محض همراه بوده و فارغ از تفاوت ظریف موجود در این میان که حالا در ادامه به آن اشاره خواهیم داشت، عمدتاً ناظر به تدریس مباحث مطرح در حوزه فلسفه غرب و دوره‌های تاریخی این فلسفه از عهد یونان باستان تا دوره معاصر است. جالب آن که این دو نوع فلسفه اغلب حتی خانه دانشگاهی مشترکی نیز ندارند و در حالی که رشته فلسفه اسلامی با عنوان فلسفه و کلام اسلامی و یا بعضاً فلسفه و حکمت اسلامی رشته ای از رشته های دانشکده الهیات و معارف اسلامی هر دانشگاه محسوب می شود، رشته فلسفه با عناوین فلسفه، فلسفه محض و یا بعضاً فلسفه غرب به روال مألوف زیر مجموعه برای دانشکده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه های کشور، البته صرفاً در دانشگاه های برخوردار از این رشته به شمار می رود. این نحو مرزبندی و تقسیم اراضی هرچند در ظاهر امر از باب تمرکز هر رشته بر زمینه تخصصی خود امری موجه، طبیعی و مرسوم می نماید، در باطن اما محمل اعوجاجی بدخیم است که از یک سو داغ تجربه تلخ گذشته و از سوی دیگر جرم خطای راهبردی اکنون و احیاناً خسران نابخشودنی آینده تاریخ ما را به دوش می کشد. خب من 3 تا مورد رو گفتم. تجربه تلخ گذشته، جرم خطای راهبردی اکنون و خسران نابخشودنی آینده تاریخ ما، که حالا در ادامه توضیح میدم که منظور از هر کدوم از این موارد چیست. اول بحث تجربه تلخ گذشته، چرا تجربه تلخی بوده در واقع که به این شکاف، اول تجربه چه بوده و در واقع چرا به این شکاف بین پرداختن ما به فلسفه اسلامی و فلسفه غرب انجامیده. بر اهل فن پوشیده نیست که تجربه تلخ فوق الذکر در رخداد شکاف مورد بحث ناشی از همان ویژگی تهاجمی نهفته در ذات فکر و فرهنگ نوگرای غربی است که در مقطعی از تاریخ یک سده اخیر کشور ما بی اعتنا به سنت حوزوی به مثابه تنها نهاد آموزشی رسمی عالم اسلام تا آن زمان و به موازات آن به تأسیس نهاد آموزشی مستقل خود در کسوت دانشگاه و با سبک و ساختاری کاملا اروپایی مبادرت ورزید. این نهاد نوبنیاد از آن پس در رقابت با حریف کهنه‌کار خیش به تربیت نیروهایی همت گماشت که معیارهای تجددگرایانه آموزش و پژوهش را در سرلوحه کار خیش داشتند و قرار بود با مجهز شدن به این معیارها زمین ساز نهادینه شدن فرهنگ نوگرای غربی در همه ارکان جامعه ایرانی باشند. اشاره دارم به بحث تأسیس دانشگاه در ایران که بنا نداشت به اصطلاح در کنار و در حوزه محدودی در کنار حوزه های سنتی کار بکنه، بلکه اون روحیه تهاجمی که در به اصطلاح اندیشه متجدد غربی است و من در قسمت ابتدای این نوشتار بهش مفصلا پرداختم و یک اعاده حیثیتی کردم توی اون قسمت از به اصطلاح اصطلاح تهاجم فرهنگی که بعضی این اصطلاح رو در واقع اصطلاح پیش پا افتاده‌ای می‌دانند و خیلی براش وجهی قائل نیستن، ولی من معتقدم یک واقعیتی در واقع در این اصطلاح نهفته است و خوبه که در فضای فرهیختگانی اتفاقا حالا به عنوان اصطلاحی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در گفتمان جمهوری اسلامی رایج شده، خوبه که در یک سطح فرهیختگانی بحث بشود و به رسمیت شناخته بشه. اینکه حقیقتا اندیشه متجدد غربی این خصلت تهاجمی و تقلیلگرایی و نیست انگارانه رو نسبت به اندیشه های دیگر و حتی نسبت به اندیشه سنتی که در خود تمدن اروپایی موجود بوده دارد و بنابراین پر بیراه نیست اگر هر فرهنگی که مورد در واقع این حجمه قرار بگیره این حجمه رو احساس بکنه و در واقع اصطلاح تهاجم فرهنگی رو به کار ببره. خب بنابراین به این نکته اشاره داشتم که نهاد دانشگاه هم زمانی که تأسیس شد بحثش این نبود که بخواد در کنار حوزه کار بکنه، بلکه بحثش این بود که در واقع جایگزین حوزه بشه، چنانکه که حالا در ادامه متن هم بیشتر توضیح دادم. نکته قابل توجه آن که نهاد اخیر از بد به تأسیس خود صرفاً به وضع و بست رشته های متمرکز بر علوم نوین غربی در رشته های فنی و تجربی و سایر فراورده های تمدنی غرب متجدد، آنسان که به همت امیرکبیر از عهد ناصرالدین شاه قاجار اشتغال به چنین علومی در مدرسه دارالفنون مرسوم شده بود اکتفا نکرد، بلکه حتی در زمینه تعلیم و تعلم علوم دینی به مثابه رسالت اصلی سنت حوزوی نیز بنا را به استقلال طلبی از این سنت گذاشته و در همین راستا به تأسیس دانشکده‌ای تحت عنوان دانشکده علوم مقبول و منقول در زیر مجموعه خود همت گماشت. این واقعیت مستند به مقالات و اسناد باقی مانده از آن زمان که مسئولان وقت آن دوره که عمدتاً از تحصیل کرده های متجدد مآب فرنگی بودند، صریحاً به ضرورت اعمال روش علمی و نوین در حوزه تعلیم و تربیت حکم کرده و در خصوص مزایای تبدیل مدارس علوم دینی به اونیورسیته داده سخن می دادند، خود بهترین گواه این مدعاست که چگونه فرهنگ متجدد غربی سنت حوزوی را نه تنها در دیگر زمینه‌های علمی همچون ریاضیات و طبیعیات سنتی به دیده تحقیر نگریسته و فاقد کارآمدی لازم می‌دانست، بلکه این ناکارآمدی را حتی به شیوه سنتی تعلیم و تعلم علوم دینی و تربیت پیشوای مذهبی نیز سرایت داده بود و در نتیجه بنا داشت که در این زمینه نیز خود زعامت امور را به دست گیرد. خود نکته‌ای که در اینجا هست، این به اصطلاح عباراتی که توی گیومه ملاحظه می‌فرمایید، اینها نقل قول هست. اینکه عرض کردم در واقع واقعیت مستند به مقالات و اسناد باقی مانده، این نقل قول‌ها در واقع از سخنرانی حالا تقریر شده دکتر عیسی صدیق هست که یکی از سیاستگزاران دوره پهلوی بود و زمانی و در یک مقطعی هم وزارت فرهنگ اون دوره رو بر عهده داشت و از بنیانگزاران دانشگاه تهران هم ایشون محسوب می شود. خب نکته این هست که دانشگاه تهران در سال 1313 در خرداد 1313 در واقع تصویب شد در مجلس وقت و در به اصطلاح بهمن اون سال کلنگزنی شد، در 15 بهمن بله کلنگزنی شد و دیگه عملیات احداثش آغاز شد. منتها دقیقا در همون زمانی که دانشگاه تهران تازه کلنگزنیش انجام شده بود، یعنی خیلی قبلتر از این که حتی بحث کلنگزنی دانشگاه تهران موضوعیت داشته باشه، همزمان با تصویب در واقع دانشگاه تهران، دانشکده علوم معقول و منقول به اصطلاح از جمله اولین دانشکده هایی بود که توی به اصطلاح به عنوان زیر مجموعه‌ای برای دانشگاه تهران تأسیس شد در محل مدرسه سپهسالار و شروع به کار کرد و این جناب دکتر صدیق در بهمن 1313 یعنی همزمان با کلنگزنی دانشگاه تهران در این دانشکده سخنرانی دارد و این سخنرانی حالا بعداً هم در مجله نشریه تعلیم و تربیت وقت انتشار پیدا میکنه و بعد هم در یک کتابی ایشون مفصل این بحث رو توضیح میده که موضوع این سخنرانی دقیقا همین است، یعنی مخاطبان ایشون که به هر حال متصدیان دانشکده علوم و معقول و منقول دانشگاه تهران هستند، آنچه که در واقع موضوع سخنرانی ایشون این هست که در واقع باید به سمت اعمال روش‌های نوین تعلیم و تربیت نه فقط در حوزه فرض کنین محدود به بحث های روانشناسی، بلکه حتی در تربیت پیشوای دینی، چنان که ملاحظه می فرمایید توی متن بحث تربیت پیشوای دینی صریحا توی سخنرانی ایشون هست که رسالت در واقع این دانشکده با به کارگیری روش های نوین تعلیم و تربیتی و اینکه صریحا باز از تبدیل مدارس علوم دینی به اونیورسیته، در واقع کلمه تلفظ فرانسوی برای لفظ یونیورسیتی است، یعنی اینکه سنت حوزوی دیگه حتی کارآمدی لازم رو برای در واقع متصدیان اون وقت و به زعم متصدیان اون وقت حتی کارآمدی لازم رو برای تربیت پیشوای دینی هم در واقع تصور می شود که نداشته و بنابراین این دانشکده الان متصدی تربیت پیشوای دینی با بکارگیری روش های نوین تعلیم و تربیتی است. بعد ایشون حالا این مطالبش رو در یک کتاب مفصلی تحت عنوان روش نوین در تعلیم و تربیت منتشر کرده که اونجا تجربیاتش رو، ایشون خب تحصیل کرده اروپا هست و مدتی رو هم در دانشگاه های آمریکا تجربیاتی داره و بعد توی اون کتاب تجربیاتش رو منعکس میکنه. اون کتاب پر هست از حتی عکس هایی در واقع از شکل کلاس های دانشگاه های اروپایی و آمریکایی که چگونه در واقع تعلیم و تربیت باید به سبک اروپایی در کشور ما نهادینه بشود تا اینکه در واقع بتونه به حتی تربیت چنان که عرض کردم تربیت پیشوای مذهبی منتهی بشه. یعنی میخوام بگم اینقدر این رویکرد تهاجمی است که سنت حوزوی رو حتی از رسالت اصلی خودش هم میخواد منعزل بکنه. من یه نکته رو فقط توی پرانتز بگم، بحث در این نیست که حالا به کارگیری روش‌های نوین فی نفسه محل اشکال است، نه قاعدتا در واقع فی نفسه محل اشکال نیست، اما اینکه در واقع رویکرد اون زمان و رویکرد متصدیان آن در آن زمان روی کردی حذفیست و سنت حوزوی رو به کلی ناکارآمد تلقی میکنه، این در واقع محل اشکال است که ما صریحا میبینیم وجود داره در اسناد باقی مونده در اون زمان. خب با این حساب روشن است که به بیان دقیق تر فرهنگ متجدد از همان ابتدا حتی به صرف حرکت موازی در کنار سنت حوزوی نیز خرسند نبوده و غایت خود را در حذف، استحاله و به درون کشیدن آن سنت میدیده است. و این البته چندان جای تعجب نیست اگر ما رویه‌ای را در نظر آوریم که فرهنگ مورد بحث بسیار پیشتر از آن در زادبوم خیش و در قبال نهاد کلیسا و مدارس وابسته به آن در پیش گرفته بود. اینکه به هر حال این تحولات اول در دوره رنسانس و در نهضت اصلاح دینی غربی در خود تمدن اروپایی اتفاق می‌افته و اونجا وجه دارد، یعنی اینکه به هر حال اون درگیری که در خود کلیسا پیش میاد، منتها ذهن تأمینگرای غربی مؤلفه ها و مختصات دین مسیحیت رو همواره تعمیم داده به همه در واقع ادیان و به سراغ هر فرهنگی که رفته. این فرهنگ متجدد با شاخصه یکی از شاخصه های اولیش که شاخصه ضد دینی بودنشه، بعد تعدیل می شود البته این شاخصه، ولی خب به سراغ هر فرهنگی که رفته روی نهاد دینی موجود در اون فرهنگ هم در واقع دست گذاشته و روی کرده حذفی داشته به اون نهاد. و اما روی دیگر سکه دانشگاه تأسیس رشته هایی بود که از شاخه نوین و بنیادین علوم انسانی الگو می گرفتند، Humanities. یعنی همون شاخه از علوم که مشتمل بر اصول قوام بخش فرهنگ متجدد بوده و رشته های متعددش حکم سفرای فرهنگی غرب برای جوانیان را داشتند. و صد البته که در این میان رشته فلسفه به ویژه با وصف و در معنای متجدد کلمه اصل اصول علوم مورد بحث را تشکیل می‌داد. من قبلا اشاره کردم که علوم انسانی متجدد غربی اصلا در بستر فلسفه هگل متولد می‌شود و بعد هم در واقع از قرن 19 به بعد تبدیل می‌شود به رشته‌های دانشگاهی مستقل برای نهادینه کردن فرهنگ متجدد در اروپای به اصطلاح متجدد. و بعد وقتی این علوم انسانی صادر می‌شوند به بقیه ملت‌ها و بقیه کشورها، همین رسالت رو میخوان در واقع توی اون فرهنگ ها داشته باشن، این در حکم سفرایی که قرار فرهنگ متجدد رو نهادینه بکنن. و به همین رویکرد هم در واقع نهاد دانشگاه مخصوصا با تأسیس رشته های علوم انسانی که جز اولین رشته های دانشگاهی مؤسس در دانشگاه تهران هستن، با همین رویکرد در واقع تأسیس میشن. و خب البته رشته فلسفه هم که در بنیاد علوم انسانی است. هم از این روز که سابقه اهتمام به این رشته، یعنی رشته فلسفه، و تعبیه آن در مجموعه اولین رشته های رسماً مصوب تحصیلات عالیه به سبک اروپایی در ایران به زمانی حتی پیش از تأسیس دانشگاه تهران راجع است، یعنی به زمان ارتقاء دارالمعلمین مرکزی به دارالمعلمین عالی در سال 1307 شمسی که به موجب آن نهاد مورد بحث که بعداً دانشسرای عالی نام گرفت به دو بخش عمده علمی و ادبی و چندین رشته مندرج ذیل هر بخش مجهز گشت و در این میان رشته فلسفه البته در وهله اول در معیت ادبیات یکی از دو رشته اولیه بخش ادبی را تشکیل می‌داد. سال 1307 دارالمعلمین عالی تأسیس می‌شود، یعنی 5 سال قبل از دانشگاه تهران، و دو رشته اصلی دارد دارالمعلمین عالی که بعداً در واقع میشه دانشسرای عالی و جزء دانشگاه تهران میشود، یک رشته در واقع دو زوج رشته اصلی داره در زیر مجموعه ادبی، رشته فلسفه و ادبیات و رشته تاریخ و جغرافیا. رشته تاریخ و جغرافیا معیتشون رو با هم ادامه میدن، ولی رشته فلسفه و ادبیات در واقع از همون ابتدا از هم جدا میشن. فلسفه با علوم تربیتی به اصطلاح ترکیب می شود تا مدت ها، و دیگه در سال 1343 فلسفه و علوم تربیتی هم از هم جدا میشن و دو بخش مستقل میشن. این که به تاریخچه اشاره میکنم، میخوام بگم یعنی رشته فلسفه، فلسفه ای که در واقع به عنوان بنیاد علوم انسانی قرار در واقع این رسالت نهادینه کردن فرهنگ متجدد غربی رو در جامعه ایرانی به انجام برساند و محقق بکند، از همون ابتدا در ساختار دانشگاه، تأسیس دانشگاه به سبک اروپایی حضور داره و در واقع همینجور هم در حال توسعه است. خب خاصیت ممتاز و بنیادین فلسفه سبب شد تا این رشته نه تنها بعد از تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 شمسی و ادغام موقت دانشسرای عالی در آن موقعیت پیشتاز خود را در میان دیگر رشته‌های علوم انسانی حفظ کند، بلکه از این راه گذر به تدریج زمینه استقلال و بست هرچه بیشتر آن نیز فراهم شد و به این ترتیب بود که برای نخستین بار در ساختار آموزش عالی ایران تدریس و تحقیق در ادوار فلسفه غربی از جمله اندیشه متجدد و معاصر غرب به سبک و در قالب نوین آموزش و پژوهش از پایگاهی رسمی و مختص به خود برخوردار گشت. هرچند رشته فلسفه چنان که از عنوانش پیداست، یعنی فلسفه در معنای عام کلمه و نه معطوف به گرایش خاص، از سرآغاز تأسیسش به جامعیتی نظر داشت که هرگز در صرف تمرکز بر مباحث فلسفه غربی خلاصه نمی‌شد و گنجاندن دروسی از سنت فلسفه اسلامی در برنامه آموزشی این رشته تحت عنوان حکمت قدیم از همان بدو امر نیز در راستای تحقق همین جامعیت بود. اساتید در واقع بزرگی مثل مرحوم فاضل تونی یا مرحوم عصار، اساتید درس حکمت قدیم در به اصطلاح رشته فلسفه در دانشگاه تهران بودند. بنابراین حکمت قدیم هم به عنوان یکی از دروس این رشته دیده شده بود و به اصطلاح رشته فلسفه به یک جامعیتی نظر داشت. ولی خب عرض میکنم که چرا واقعا این جامعیت به معنی واقعی کلمه تا همین امروز محقق نشد و غلبه با در واقع گفتمان غربی هست همچنان بر دپارتمان های فلسفه محض. و هرچند تأسیس این رشته در مجموع و فارغ از وجه تهاجمی مورد بحث در اصل پایه‌گذاری دانشگاه فتح بابی فرخنده برای آشنایی محققانه اندیشه سنتی با فکر و فرهنگ متجدد غربی و از این راه گذر گشایش افق امکان گفتگو میان سنت و تجددگرایی بود، لکن غلبه گفتمان تجدد بر فضای کلی دانشگاه به ویژه در حوزه علوم انسانی که عمده دستاورد عمده دستاورد اندیشه متجدد بود، خواه نخواه عرصه را بر اندیشه سنتی تنگ و عزم و اقبال اغلب دانشجویان رشته مورد بحث به فراگیری این اندیشه، یعنی اندیشه سنتی را به مثابه شرط اول آموزش و پژوهش در رشته تخصصی خود تضعیف می نمود. واقعیتی که حتی هنوز نیز در نگاهی آسیب شناسانه به وضع کنونی اندیشه سنتی در گروه های آموزشی فلسفه در دانشگاه های کشور به وجه تأمل برانگیزی به چشم می خورد. بنده خودم مقطع ارشد و دکتریم رو رشته فلسفه دانشگاه تهران، این رشته فلسفه محض در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بودم، خب از مثلا اصل خیلی بزرگی استفاده کردیم و خیلی مقتنم بود، ولی من به تجربه زیسته فضای در واقع اون بخش رو تجربه کردم که در این حال که دروس فلسفه اسلامی هست و اساتید به اصطلاح بزرگی هم داریم در اونجا که اهتمام جدی دارن در واقع به احیاء سنت فکری اسلامی، ولی فضای غالب و به اصطلاح اون رویکرد دانشجویی، اون رغبت لازم برای اینکه به اصطلاح جذب بشن به مطالعه جدی، پژوهش جدی در حوزه فلسفه اسلامی یا حتی برقراری گفتگوی بین فلسفه سنتی و فلسفه متجدد، چنین چیزی واقعا اونجا مشهود نیست و در دپارتمان های دیگر هم قاعدتا به همین صورت هست اغلب. و اما از آن سو دانشکده علوم معقول و منقول دانشگاه تهران که از سال 1344 به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر نام داد، البته در پی ادواری از فراز و نشیب به تدریج به بسط و گسترش های نائل گشت و در جذب برخی دانشجویان زبده از دلبستگان به سنت حوزوی و در عین حال علاقمند به تحصیلات آکادمیک نوین نیز موفقیت های چشمگیری حاصل نمود، موفقیت هایی که به نوبه خود تربیت اساتیدی نخبه و دغدغه‌مند نسبت به احیای اندیشه و ارزش های اسلامی از میان چنان دانشجویانی را به دنبال داشت. مرحوم شهید بهشتی بزرگ، مرحوم شهید مفتح بزرگ، این بزرگان از جمله همین دستاوردهای دانشکده الهیات دانشگاه تهران هستند که هم دلبسته سنت، به اصطلاح سنت حوزوی و فرهنگ و اندیشه سنتی هستند و هم در واقع علاقمندند به آشنایی با اندیشه نوین و در واقع توی همین بستر رشد میکنند. و مرحوم شهید مطهری بزرگ هم که در واقع سالها در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس داشتند. بخواییم بگیم یعنی در این موفقیت ها رو میبینیم ولی آسیب شناسی هم میکنیم و بزرگترین دستاوردش، یعنی بزرگترین دستاورد دانشکده الهیات، همانا نقش آفرینی مستقیم و مؤثر این اساتید در به جریان انداختن نهضت بیداری اسلامی در ایران دوره پهلوی و هموار شدن مسیر انقلاب اسلامی بود. این بزرگانی که نام بردم از پیشگامان آرمان وحدت حوزه و دانشگاه هستند و با همین آرمان هست که در واقع نقش آفرینی میکنن در جریان انقلاب اسلامی و در واقع منتهی به پیروزی این انقلاب میشود، تفکر در واقع اسلامی. در این حال هرچند این موفقیت و دستاورد آن به نوعی در حکم پیروزی مقاومت سنت حوزوی از به انفعال کشیده شدن توسط جریان تجددگرایی و به کنترل درآوردن دانشگاه در حوزه تدریس و تحقیق علوم دینی بود و هرچند اساتید حوزوی دانشگاهی مؤثر در جریان انقلاب خود در همین راستا از پیشگامان طرح آرمان وحدت حوزه و دانشگاه بوده و با همین شعار و آرمان توانسته بودند عمده نیروهای این دو نهاد را در مسیر انقلاب با یکدیگر همدل و همراه کنند، لکن وجود یک نقیصه جدی در ساختار آموزشی دانشکده های الهیات دانشگاه های کشور سبب شد تا این دانشکده ها علی‌رغم امکان رشد و بستی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مثابه نمایندگان سنت حوزوی در دانشگاه یافته بودند، رفته رفته از جایگاه راهبردی سابق خود در جریان انقلاب تنزل کرده و عملا در تحقق عینی و انضمامی آرمان بلند پیش گفته ناتوان بمانند. این نقیصه که از قضا ریشه همان واقعیت تلخی است که پیشتر در نوشتار حاضر از آن به خطای راهبردی اکنون ما در ساحت اندیشه و به تبع آن در عرصه عمل تعبیر کردیم، همانا چیزی جز عدم اهتمام به مواجهه جدی و محققانه با اندیشه متجدد غربی نیست. منظورم در فضای دانشکده الهیات است. نقیصه که نهادینه بودنش در ساختار آموزشی دانشکده های الهیات را به سادگی میتوان با مروری اجمالی بر برنامه های درسی رشته گرایش های فلسفه اسلامی در این دانشکده ها تصدیق نمود. من خودم از هیئت علمی های دانشکده رشته فلسفه این دانشکده هستم و برنامه درسی که در واقع ما در اختیار داریم و تدریس میکنیم چنین هدفی رو در واقع تأمین نمیکنه. هیچ مواجهه جدی و محققانه در واقع امکانش در این برنامه درسی برای دانشجویان فراهم نمی شود با فلسفه متجدد. عجب آن که در این میان حتی دعو پیشگامان آرمان وحدت حوزه و دانشگاه نیست تا حد زیادی مخفول مانده و به جای الگو گرفتن از روح مرام ایشان در استقبال از مواجهه فعال با جریانهای فکری متجدد، عمدتاً به صرف آنچه از این بزرگان در خصوص چنین جریانهایی به اقتضای احوال آن زمان بر جای مانده اکتفا گردیده است. اینجا هم تعریضی دارم در واقع به مباحث و نحوه مواجهه‌ای که مرحوم شهید مطهری بزرگوار با مواجهه واقعا فعالانه که با اندیشه های متجددی که در زمان ایشون متداول بودن داشتند و در واقع خیلی تأثیر داشتند در برقراری گفتمان و در واقع نشان دادن غلبه و برتری سرمایه های فکری اسلامی در این گفتمان در واقع با اندیشه های زمانشون. منتها متاسفانه روح مرام اندیشه مطهری، شهید مطهری بزرگ، ادامه پیدا نکرد در دانشکده های الهیات. ما قطعا باید آثار شهید مطهری رو بخوانیم، ارج بنهیم و زنده بداریم. اما فراتر از اون من فکر میکنم توجه به روح مرام ایشان هست که در واقع برویم در واقع ما اساتید الهیات به سراغ مواجهه جدی با مباحث روز. شهید مطهری آنچنان که بنده از اساتیدم که از شاگردان شهید مطهری بودن در اون زمان شنیدم، حتی در به اصطلاح تدارک این بودن که بخوان خیلی جدی، خب میدونید در زمان شهید مطهری اندیشه مارکسیسم اندیشه غالبی بود و ایشون خیلی مواجهه جدی و فعالی با مارکسیسم داشتن، ولی خب مارکسیسم خودش از بستر اندیشه هگل برآمده و اصلا زادگاهش اندیشه هگل هست. شهید مطهری در صدد بودن که در واقع خیلی جدی اندیشه هگل رو از منابع اصلی رصد کنن و مطالعه بکنن، که خب متاسفانه مجالش حاصل نشد. ولی خب بعدش هم در واقع چنین اهتمامی در به اصطلاح اساتید دغدغه‌مند نسبت به اندیشه سنتی دیده نشد و ادامه پیدا نکرد. من در وجه غالب عرض میکنم هستند و بودند نادر اساتیدی دیگه ورود کردن، ولی هرگز در واقع این مرام ایشون به یک گفتمان کلی در دانشکده های الهیات تبدیل نشد. البته به نظر میرسد که این عدم اهتمام صرف رخدادی گترعی یا اقدامی سهلنگارانه و سهوی نبوده و بر دلایل و توجیهات خاص خود مبتنی است. توجیهاتی که ضرورت مقابله تدافعی با رفتار تهاجمی چند سده اخیر فرهنگ متجدد غربی کبرای استدلال همه آنها را تشکیل می‌دهد. به بیان دیگر گو این که چون فرهنگ مورد بحث در مقطعی از تاریخ کشور ما با قدرت نیستنگاری خود به قلع و قمع فرهنگ سنتی پرداخته و در عرصه رشد و شکوفایی را بر آن تنگ ساخته است، اکنون و درگاه تجدید حیات و قوت گرفتن اندیشه و ارزش‌های سنتی، هنگامه ترد و انکار متقابل فرا رسیده و این بار نوبت فرهنگ سنتی است که از فرهنگ مهاجم دادستانی و حساب کشی کند، به ویژه که دو خصلت شکاوری و دین ستیزی فرهنگ متجدد در تعارض ذاتی با فکر و فرهنگ سنتی ماست که در طول قرون متمادی با ارزش‌های دینی درمیخته و جهتگیری اصلیش همواره تلاشی مستمر برای حرکت در مسیر رسیدن به وحدتی سازوار با دین و دینداری بوده است. علی‌رغم چنین توجیهاتی فکر کنم کبرای استدلال روشن شد، یعنی این عدم اهتمام هم از باب این نیست که حالا غفلت سهوی اتفاق افتاده، نه، ما یک عمدی رو حتی با هم می‌بینیم در این که اونها ما رو یک زمانی نفی و انکار کردن، تهاجم صورت گرفته و الان دور ماست که در واقع اونها رو نیست و هیچ و پوچ تلقی بکنیم و اصلا رغبتی به مواجهه جدی نداشته باشیم. علی‌رغم چنین توجیهاتی اما وجه این که چرا عدم مورد بحث را همچنان باید نقیصه جدی و منتهی به خطایی راه بردی در اندیشه و عمل دانست، به خصلت منفعلانه آن در مواجهه با ویژگی تهاجمی و تقلیلگرای فرهنگ غربی راجع است. این انفعال البته از صنف آن انفعال بسیطی نیست که فرهنگ سنتی را در اولین مواجهه اش با فرهنگ متجدد به تسلیم و تمکین واداشته، بلکه انفعالی است مضاعف که به جای جبران فعال تسلیم گذشته، این بار در صدد برآمده تا خاطره تلخ آن تسلیم را با ترد و انکار بالمره عامل آن تدارک و چنین وانمود کند که گویی هرگز چنان تسلیمی در کار نبوده است. پس من این توضیح رو باید عرض بکنم که ما این که من میگم خصلت این نحوه مواجهه منفعلانه است و اصلا اشکالش هم در واقع در همین انفعالش هست، ما یک زمان یک بار در یک مقطع تاریخی در مواجهه با اندیشه غربی منفعل شدیم، اون هم به دلیل اینکه نمیشناختیم جنس این اندیشه رو، اون هم در سرآغاز ورود اندیشه متجدد به اصطلاح فضای فرهنگی کشور ما بود. گزارش هایی که ما میبینیم از اصطلاح فضایی که در اواخر قاجار و بعد هم در اوایل دوره پهلوی هست، وقتی اندیشه های اندیشمندان متجدد غربی به علمای ما عرضه میشود، مثلا نمونش پرسش هایی هست که در واقع عماد الدوله، یکی از شاهزادگان اصطلاح فاضل قاجاری بوده، این پرسش ها رو برای خدمت آقا علی مدرس زانوزی و یکی از این پرسش‌های هفتگانه هست، یکی از این پرسش‌ها متمرکز است روی افکار اندیشمندان متجدد. تا خیلی خلاصه که در واقع اینها مثلا در مورد ذات باری، صفات باری، این بحث‌ها رو دارن. حالا نظر شما به عنوان یک عالم دین چیست؟ و مجموعه در واقع این پرسش و بعد هم پاسخ‌های آقا علی در کتاب اسم بدایع الحکم به چاپ رسیده. ما پاسخی رو که پاسخ نوعی رو که حالا می‌بینیم که نمونهش در به اصطلاح پاسخ آقا علی مدرس زنوزی هست، این هست که اصلا جنس اندیشه متجدد توسط به اصطلاح بزرگان اندیشه سنتی ما اون زمان تشخیص داده نمی شود، یعنی تصور می شود که این اندیشه از جنس اندیشه متکلمان ماست و بنابراین قاعدتا با توجه به نسبتی که در سنت فکری ما بین کلام و فلسفه هست اندیشه ضعیفی است. و خلاصه که پاسخ خیلی مختصری که ایشون دارن و کلن رویکرد نوعی علمای آن زمان هست، این که در واقع ما در حکمت متعالیه و در فلسفه اسلامی از این بحث‌های سطحی متکلمین عبور کردیم. اینا دارن همون حرفا رو تکرار میکنن، اصلا متوجه این که این یک جنس دیگری در جنس فلسفه است و باید مواجهه فلسفی بشود در واقع نیستن. بخشش در واقع برمیگرده به بیخبری این سمت و بخشی برمیگرده به بیسابقگی در واقع اندیشه متجدد در تاریخ تفکر بشر، که خب قاعدتا این رو خب و دقیقا به این خاطر هست، این خاطر هست که مواجههشون جدی نیست، ما خواه ناخواه دچار انفعال میشیم. بخشی از این انفعال البته ناشی از زور و سرنیزه و اون به اصطلاح قدرت نظامی که در دوره پهلوی اول به میدان میاد برای نهادینه کردن فرهنگ غرب البته هست، اما بخشش در لایه‌های عمیق فرهنگی اتفاق میافته و دلیلش هم چنان که عرض کردم و همین عدم مواجهه جدی و در واقع سرسری گذشتن از اندیشه متجدد. خب این انفعال در مرحله اول انفعال بسیطی است و موجه هم هست، چون میگم هم بی سابقه بوده، هم سنت ما از این طرف بیخبر هست از اتفاقاتی که در عالم غربی افتاده. اما مواجهه‌ای که از بعد از در مواجهه در واقع عمده‌ای که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی معمولا ما می‌بینیم از جانب اساتید الهیات و کلاً دغدغه‌مندان نسبت به سنت و اندیشه دینی نسبت به حالا بحث‌های متجدد می‌شود، این مواجهه دیگه در واقع مواجهه بسیطی نیست، انفعال بسیطی نیست، بلکه من تعبیر کردم به انفعال مضاعف و معتقدم این انفعال مضاعف دقیقاً همون خطای راهبردی ماست. انفعال مضاعف به این معنا که اساساً اونقدر تجربه اون انفعال بسیط اولیه که ما به هر حال محکوم شدیم و تسلیم شدیم و فرهنگ غربی تا پنهانترین زوایای زندگی ایرانی رو در یک دوره 50 خورده ساله‌ای درست کنم آقای دکتر سامپور و در واقع غلبه کرد و نهادینه شد در فرهنگ و اندیشه ما، اونقدر در واقع تجربه این غلبه برای ما سخت بوده که حالا انگار می‌خوایم اون تجربه رو به طور کلی انکار بکنیم، بگیم نه اصلا چنین انفعالی ما هرگز نداشتیم، فقط غلبه فرض کنید همین زور و سرنیزه نظامی بوده و بعدم حالا ما غالب شدیم و حالا ما پس میزنیم، یه زمانی اونها ما رو فرهنگی ما رو پس دادن و حالا ما اونها رو پس میزنیم. و من معتقدم این دقیقا به اصطلاح خطای راهبردی که ما الان در فضای اندیشه سنتی بهش دوچاریم. چرا عرض میکنم الان خدمتتون؟ آشکار است که چنین انفعال ساده انگارانه ای دقیقا به دلیل شدت دوچندانش به مراتب حتی از انفعال اول نیز زیانبارتر بوده و نه تنها به هموار شدن مسیر دادستانی و تلافی جویی فرهنگ سنتی مددی نمی‌رساند، بلکه با مشغول داشتن این فرهنگ به پندار هیچی و پوچی طرف مقابل عملا اندیشه سنتی را در حساب کشیش از فرهنگ متجدد خلع سلاح کرده و به نقض غرض محکوم می‌کند، چرا که نقادی یک اندیشه بدون توقل در منطق آن در حکم هماورجویی در عرصه پیکار بی اعتنا به اصول جنگاوری است. این رویه دوچندان منفعلانه حاکم بر نحوه اشتغال کنونی ما به اندیشه سنتی چه در حوزه و چه در دانشگاه در واقع همان خطای راهبردی سابق الذکری است که حاصلی جز تعمیق شکاف میان دو گرایش فلسفی جاری در اکنون فرهنگی ما نداشته است، شکافی که در یک سوی آن دلبستگان به سنت فلسفه اسلامی بر قله حکمت متعالیه ایستاده و فارغ‌البال از چند و چون دقیق اندیشه نوگرای غربی مجموع این اندیشه را بیش از سفسطه‌ای بیمایه و منحنک در ورطه نسبی انگاری نمی دانند و حالان که در سوی دیگر شکاف نیز مجذوبان فلسفه و فرهنگ متجدد انگشت اتهام و تحقیر خود را به جانب اندیشه سنتی نشانه رفته و پیوسته انگ جزمگرایی و خامندیشی و ساده انگاری غیر واقع گرایانه را به آن میزنند. این کشمکش که ما میبینیم واقعا وجود داره توی فضای فلسفی کشور ما. روشن است که در این کشمکش کور و نزاع بر سر هیچ، نه تنها هرگز باب گفتگویی سازنده میان طرفین گشوده نخواهد شد، بلکه افزایش علت دوام سوء تفاهم های متقابل پیوسته عرصه را بر هر گونه مواجهه منطقی محتمل با گفتمان طرف دیگر تنگتر و امکان تحقق چنین مواجهه‌ای را بیش از پیش از دسترس دور خواهد داشت. هرچند مسلماً چنین شکافی برای دستاوردهای آموزشی پژوهشی هر دو طرف نزاع و اثر بخشی عملی این دستاوردها در عرصه فرهنگ آسیب‌های جدی در پی داشته، واقعاً فلسفه رسالت خودش رو در جامعه ما الان انجام نمیده چون خودش دچار این کشمکش در واقع فرساینده است. و البته تا زمان رفع این شکاف نیز همچنان در پی خواهد داشت، اما با مروری بر کارنامه دانشکده‌های الهیات دانشگاه‌های کشور در حوزه رشته گرایش‌های فلسفه اسلامی در چند دهه اخیر باید گفت که متأسفانه از این میان اندیشه سنتی پیوسته با آسیبی دوچندان دست به گریبان بوده است، چرا که یک روی سکه این کارنامه را دانش آموختگانی تشکیل می‌دهند که اغلب ایشان علارغم تلاش بیوقفه و صرف هزینه‌های بسیار و در عین حال که در خوشبینانه‌ترین حالت تسلط نسبتاً مطلوبی بر سنت فکری اسلامی یافته‌اند، لکن به دلیل عدم آشنایی کافی با تاچر صد به تزلع و تسلط عمقی در اصول و مبانی اندیشه متجدد که ارکان جهان معاصر را تشکیل می‌دهند، از درک مختصات جهان مخاطب امروزی و لذا اصل همزبانی با وی به مثابه شرط اول اثر بخشی سخن که و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه لیبین لهم بی بهره بوده و لذا عملا در تحقق آرمان دانشکده الهیات در شناسایی و احیای بخش عظیم دانشهای بشری در حوزه علوم و معارف اسلامی عاجز مانده اند. این عبارت توی دیومه هم باز از سایت دانشکده الهیات دانشگاه تهران من این رو گرفتم در تبیین اهداف این دانشکده. هدف این دانشکده و کلاً دانشکده های الهیات نوعاً این هست: شناسایی و احیای بخش عظیم دانشهای بشری در حوزه علوم و معارف اسلامی. و وقتی استاد معارف ما خودش همچنان در واقع بیگانه است با این فضا و مجهز به زبان گفتگو در واقع با این فضا نیست، قاعدتاً ما این تجربه رو و این مشکل رو در سری کلاس‌های معارف می‌بینیم. دانشجو گیج و سرگردان است، در رشته خودش اصلاً رشته خودش بر مبانی استواره که هیچ نسبتی با بحث‌های ما در اندیشه سنتی نداره و استاد هم به دلیل اینکه در واقع این بیگانه است در واقع از طرفی با این بحث‌ها، یک شکاف زبانی این وسط هست که هر چه دو طرف تلاش می‌کنن، به فرض اینکه تلاش کنن، دانشجو که معمولاً تلاش خاصی نمی‌کنه، ولی استاد هر چقدر هم که تلاش بکنه، به دلیل این شکاف زبانی خب قطعاً تاثیر گذاریش خیلی حداقلی خواهد بود. این مشکلیه که ما تجربه می‌کنیم سر کلاس‌های معارف. این اما تنها مشکل قضیه نیست، یه مشکل فراتر هم داره که حالا الان عرض میکنم خدمتتون. و اما روی دیگر سکه کارنامه مورد بحث، یعنی کارنامه دانشکده الهیات، دانشکده های الهیات عمدتا در رشته گرایش هایی در دانشکده الهیات خود نمایی میکند که بعضن با نیت خیر بانیان آنها در راستای توجه به اقتضاعات زمانه حاضر در یکی دو دهه اخیر به سراغ فلسفه های مرتبه دوم رفته یا بر مطالعات تطبیقی میان سنت و تجدد در حوزه های مختلف فرهنگی مرتبط با دین تمرکز یافته اند. رشته گرایش هایی از قبیل فلسفه دین، فلسفه افلاق، ادیان و عرفان تطبیقی و هاکذا که البته خود در اصل شکل گیری از جمله دستاوردهای اندیشه متجدد محسوب شده و نخستین بار در از دپارتمان های آموزشی پژوهشی دانشگاه های نوین غربی سر برآورده‌اند. این رشته ها که عمدتاً، حالا اشکالش چیه؟ اشکال تأسیس این رشته ها در دانشکده های نوعاً دانشکده های الهیات دانشگاه های ما چیست؟ این رشته ها که عمدتاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده های الهیات کشور دانشجو میپذیرند، به نوبه خود به این معضل دچارند که دانشجویانشان یا صرفاً واجد مدرک کارشناسی فلسفه اسلامی بوده و جز یک آشنایی اجمالی، آن هم در خوشبینانه ترین حالت، با فلسفه غربی ندارند و یا به عکس این در مقطع کارشناسی، فلسفه، اعم از محض یا غرب خوانده اند ولی با معونه چندانی در فلسفه اسلامی ندارند، در حالی که شرط اصلا پرداختن به رشته های فلسفه های مرتبه دوم تسلط بر هر دو حوزه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب هست. یعنی ما رشته رو داریم ولی دانشجوی واجد و شرایط نداریم. حالا نتیجهش چه می شود؟ بچه معضل بودن این فقدان تخصص دو جانبه در آن است که سبب می شود نه تنها در نهایت دستاوردهای پژوهشی جدی و قابل توجه چندانی به مثابه خروجی عینی و عیار نقد این رشته ها چه در سطح پایان‌نامه ارشد و چه رساله دکتری به عمل نیاید، بلکه این فقدان از وجه بنیادی تر کانون پیش آمد انواع سوء تفاهم هایی است که هسته مرکزی عمده مباحث جریان روشنفکری دینی رایج در فضای فرهنگی کنونی کشور ما را تشکیل می دهند. جریان اخیر که پیشگامانش به طرز جالبی اغلب سابقه تحصیلات حوزوی و نیز دوره تحصیل یا تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارند، هرچند به لحاظ مواجهه روشنفکرانه و یا روشنفکرانه با و طرح پرسش‌های جدید از سنت دینی مزایایی را با خود به همراه داشته است، لکن پاسخ‌های غالباً سطحی و غیر متخصصانه پیشگامان مذکور و پیروان ایشان به این پرسش‌ها عمدتاً به جنجال‌های فرسایندهی در این بین منتهی شده است که نه تنها به رشد اندیشه سنتی کمک قابل ذکری ننموده، بلکه آن را حتی به مراتب بیش از پیش به ورطه انفعال و موضع تدافعی سوق داده است. خیلی جالبه، من یه رصدی داشتم در پیشگامان جریان روشنفکری دینی که حالا سعی می‌کنم در واقع تحت عنوان نواندیشی دینی این اصطلاح رو غالب کنن، حتی بعضا مثلا تفاوت‌های قائل میشن بین تفاوت بین نواندیشی دینی و روشنفکری دینی، ولی کسانی که از نواندیشی دینی دم میزنن حقیقتا بحثاشون در سطح روشنفکری متوقف است و اصلا ارتقایی به سطح اصیل اندیشه ندارن. اما این بحث‌های غالب فضای در واقع فرهنگی ماست. بعد وقتی سابقه پیشگامان این جریان رو بررسی میکنیم میبینید در واقع این عمدتاً، حالا من دیگه اسم نمیارم، ولی عمدتاً تحصیل کرده های حوزوی هستن که حالا یک آشنایی محدود و مرتبه دومی با فلسفه غرب پیدا کردن و یک دفعه زیر زبر شده. پرسش های خوبی گاهن مطرح میکنن ولی چون پاسخ ها سطحی است و پاسخ ها غلبه پیدا میکنه، چون فضای سنتی آمادگی مواجهه جدی، چون اندیشمندان سنتی هم در واقع تسلطی به بنیانهای این گونه بحث‌ها ندارن، معمولا در واقع این بحث‌ها بی سرپرست میماند و همون پاسخ‌های سطحی میاد توی سطح مثلا فرهنگ عمومی و این تازه اندیشه سنتی رو بیشتر هل میده به یک موضوع تدافعی که حالا بیا از سنت و از دین و از مبادی دینی دفاع کن. یعنی این در واقع مشکل رو حتی دوچندان میکنه برای ما و دوچندان کرده سوق داده است. بماند که این نگاه روشن فکرانه به دلیل غلبه اش بر دانشکده های علوم انسانی، متأسفانه واقعا دانشکده های علوم انسانی ما هم در دام این نگاه روشن فکرانه اسیرن. واقعا کار اصیل فکری خیلی کم توی دانشکده های علوم انسانی ما اتفاق میفته. به دلیل غلبه اش بر دانشکده های علوم انسانی دانشگاه های کشور که عمدتاً با دانشکده های الهیات به دلیل نامفهومی زبان اندیشه سنتی برایشان بیگانه اند، فضای مباحث علوم انسانی را نیز از ارتقا به سطح اندیشه ورزی و پژوهش اصیل محروم و به دوری باطل در آغازیدن با مبادی تجدد و منتهی شدن به آن دوچار ساخته است. از مبادی تجدد شروع می کنیم، به مبادی تجدد هم ختم می کنیم و گفتمانی در بنیان ها و فلسفه آقای دکتر فرمایی، آقای دکتر بودرزی، آقای دکتر زاهد از استثناء های در واقع اساتید واقعا نادر علوم انسانی هستند که با دغدغه شخصی به سراغ فلسفه اسلامی میان و در واقع مایلن که سر و کار پیدا بکنن، وگرنه عمدتا همینه، عمدتا در واقع متن درسی دانشکده علوم انسانی چیزی غیر از ترجمه های آثار غربی نیست. با اون مبادی شروع میشه، نتیجه هم همونه و دو تا دانشکده بیگانه، دانشکده الهیات کار خودش رو میکنه، دانشکده علوم انسانی هم کار خودش رو میکنه. یعنی ما حتی در سطح علوم انسانی هم با هم گفتگو نداریم، چه برسد به این که دانشکده الهیات بخواهد در واقع با دانشکده های دیگر و فراتر از علوم انسانی نسبت بگیرن. متاسفانه اینا هم خلع ها و آسیب های کار ماست. روشن است که در این فضا سخن گفتن از علوم انسانی اسلامی تا چه میزان بختاور، اگر نگوییم طنزآمیز و شبیه تلاش برای تصور دایره مربع به نظر میرسد. دایره مربع مثال محال، مثال معروفی است که در منطق برای امر محال زده میشه. خب من از این قسمت سوم عبور میکنم. این توی این قسمت سوم من اون بحثی که در سطح رصد بین‌المللی داشته با توجه به گذشت وقت، این خودش بحث مبسوطی داره که دیگه الان فکر میکنم شما خواهیم از فرماشات آقای دکتر اسلامپور هم استفاده بکنیم و حضار محترم دیگه، از این عبور میکنم. حالا شاید توی خود همایش بحثی که در فلسفه تطبیقی خواهم داشت به این بپردازم، یا حتی شاید توی کرسی دیگر فکر میکنم جا داشته باشه که ببینیم واقعا الان فضای بین المللی یعنی فلسفه اسلامی ما جاش در به اصطلاح مجامع آکادمیک بین الملل کجاست و چیست. بله چشم. و من اجمالا عرض میکنم خدمتتون، حالا میگم بس ظرافتی دارد که حیفم میاد بخوام در واقع جایی مطرحش نکنم، ان شاءالله حتما در یک فرصت دیگری مطرح خواهم کرد، ولی الان عبور میکنم. فقط در یک جمله اگر بخوام بگم کجاست، به اون میزانی که ما نصحت کردیم متأسفانه فلسفه اسلامی ما، سنت فکری اسلامی ما با همه غنایی که دارد، با همه در واقع سرمایه عظیمی که هست و می تواند نقش آفرینی فعال در فضای فلسفی معاصری داشته باشد، که الان به اعتراف هم خودشون هم در واقع بزرگان ما در عالم اندیشه، افق اندیشه غربی تغییر کرده، خودشون در واقع آمدن به سمت بحث‌های تطبیقی و اینکه در واقع دست دراز کردن به دلیل بحران‌هایی که بهش دچار شدن، دست دراز کردن به سوی فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر و میخوان گفتگو کنن، میخوان در واقع باب گفتگو رو باز بکنن. و الان بهترین فرصت هست برای اینکه فلسفه اسلامی داشته های خودش رو در واقع به میدان بیاره و استقبال بکنه از این فضای گفتگو. ولی ما اینقدر بیمیل و بی‌رغبتیم که از این فرصت استفاده. من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر، عذر می‌خوام که من در مشغول صحبت بودم. ما از این فرصت هم واقعا که بهترین فرصت هست استفاده نمی کنیم. متاسفانه فلسفه اسلامی ما با همه غنایی که دارد گفتمانی در مجامع آکادمی که بین الملل ندارد. حالا بحث مبسوطش رو اینجا انشالله در جای دیگری مطرح خواهم کرد. میخوام حاصل بحث رو خدمتتون عرض بکنم که متمرکز هست روی اون نکته سومی که در ابتدای ارائه‌ام بود، اون هم خسران نابخشودنی آینده ما. اینکه اگر ما واقعا این فرصت اکنون رو مقفول بداریم، همچنان بخوایم در کنج عزلت خود باشیم، نخوایم در واقع مواجهه جدی برقرار بکنیم، نخوایم در واقع استفاده بکنیم و عبور بکنیم و در واقع با استفاده از مزایای موجود در اندیشه متجدد غربی اندیشه سنتی خودمون رو هم پویاسازی و غنیسازی بکنیم، اگه نخواهیم در واقع از این فرصت استفاده بکنیم، حقیقتاً این به خسران نابخشودنی آینده خواهد انجامید. چون الان در واقع بهترین فرصته، بلکه تأخیر هم شده. من تصورم همیشه این بوده که در این 40 ساله خیلی خیلی بهتر از آنچه که عمل شد در حوزه فلسفه و فرهنگ میتونستیم عمل بکنیم، ولی خب متاسفانه نشده. و اینکه واقعا گفتمانی ندارد فلسفه اسلامی در مجامع آکادمیک بین الملل رو من مستقیما، یعنی نتیجه مستقیم این شکافی میدانم که در به اصطلاح دانشگاه های کشور بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب هست. اصلا ما تو خود دانشگاه های کشور هم نتونستیم گفتگو برقرار بکنیم، چه برسه به این که در واقع این گفتگو رو بهش وجهه بین المللی بدیم و در سطح بین المللی برای خودمون جایگاهی تدارک کنیم. خب حاصل بحث رو که مختصر هست خدمت حضار محترم قرائت میکنم، بعد در خدمتتون خواهیم بود. این همه نهایتاً زمینه را برای گوش فرا دادن به زنگ خطری فراهم میکند که مدت هاست در دو ساحت اندیشه و فرهنگ ما به صدا در آمده است و عدم هوشیاری نسبت به آن بیشک خسران نابخشودنی آینده ما به تعبیر پیش گفته در ابتدای این بخش را مقدر خواهد نمود. به هر حال اگر ما بسیار فراتر از سودای مرهم‌نهی و التیام بخشی بر زخم‌های عمیق فرهنگ جامعه کنونی خیش، دغدغه تمدن‌سازی و تعاملی سازنده و نجات بخش با جهان مملو از بحرانی را داریم که با همه بحران زدگیش در وهله اول گوش شنوایی برای شنیدن گفتمان سنتی ما ندارد، و اگر ما در بهره‌مندی از غنای سنت فکری اسلامی خود را وامدار بزرگانی می‌دانیم که اول بار قرن‌ها پیش با مشق عملی این تعامل و یافتن زبانی مشترک برای گفتگو با جهان ورق را در ساحت اندیشه به نفع فرهنگ بومی تمدن اسلامی برگردانده و مشعل فروزان حکمت اسلامی را برافروختند، چاره ای و صد البته فرصت چندانی نیست جز اقتدای به ایشان و احیاء روح دوباره مرامشان در مواجهه فعال با اندیشه بیگانه را نداریم. من در این عبارت در واقع به اقدام بزرگی که در قرون اولیه تاریخ اسلام توسط اندیشمندان بزرگ ما انجام شد، فارابی بزرگ ما، ابن سینای بزرگ ما، این بزرگان چه کردند در واقع با فلسفه یونانی که اولا یک اندیشه غیر بومی است برای فرهنگ و سنت اسلامی، غیر بومی است، بیگانه است، مواجه شدند، جدی در واقع مواجهه پیدا کردند، استفاده کردند و در واقع استفادهشون باعث شد که ورق به نفع در واقع فرهنگ و سنت اسلامی برگردد، یعنی منتهی بشود به تأسیس فلسفه اسلامی با هویت مستقلی که خودش می‌شود یکی از بنیان‌های تمدن اسلامی در قرون اولیه. خب این کار بزرگی است که اندیشمندان ما در اون زمان انجام دادند و رنج این کار رو بر خودشون هموار کردند. میتونستند مثل سایر جریان‌های فکری اون زمان در جهان اسلام بی اهتمام باشند و به دنبال زبان مشترک با جهان نباشند، ولی خیلی خوب تشخیص دادن که برای تمدن سازی نیاز به این زبان مشترک هست و این کار رو خیلی خوب و به درستی انجام دادن، هزینه‌اش رو هم دادن، تکفیر شدن، جریان‌های فکری دیگری ابن سینا رو تکفیر کرد و تا مدت‌ها تا همین الان هم در واقع ما می‌دونیم که هنوز کشمکش‌هایی بین توی خود سنت فکری ما بین فلسفه با دیگر جریان‌های فکری وجود داره. اما این غیر قابل انکار است که این اقدام اندیشمندان ما در واقع شدی که از مؤلفه های بنیانگذار تمدن اسلامی در قرون اولیه، و اگر ما الان داعیه تأسیس تمدن نوین اسلامی رو داریم، چاره غیر از این مواجهه نداریم. نمیشود فکر و اندیشه ای، من تو کرسی آقای دکتر فرمایی هم هفته پیش عرض کردم، نمیشود فکر و اندیشه ای منعزل باشد و ارتباطی برقرار نکنه، گفتمان مشترکی برقرار نکنه و بعد داعیه تمدن سازی ده. تمدن سازی یعنی که در واقع توی یک فضای رقابت بین المللی شما برتری های تمدنی خودت رو به رخ بکشی و به طور طبیعی در واقع تمدن شما غلبه پیدا بکند، گفتمان خودش رو در واقع غلبه بده. حضور سرسون خانم دکتر سامپور بله عذرخواهی می‌کنم دیگه تموم شد. بنابراین این تأکید من بر مواجهه از جهت این آرمان بلندی است که ما در جمهوری اسلامی داریم و به حق هم داریم، منتها متاسفانه زمینش رو در فضای دانشگاهی خودمون که به فرموده حضرت امام رحمت الله تعالی علیه دانشگاه مبدع تحولات هست، اگه ما همین یک جمله رو در واقع بگیریم و سرلوحه عملمون قرار بدیم، بعد فضای دانشگاه باید خیلی خیلی شیوه عملکردش متفاوت باشد. خب پاراگراف آخر، ما با کاربرد واژه فلسفه در خصوص انواع مختلف آن اعم از اسلامی و غربی خواه و نخواه پیوسته بر این واقعیت انکارناپذیر صحه می نهیم که فلسفه فارغ از خصوصیات انواع قیش اولا و قبل از هر چیز جنس عامی است برخوردار از هویت و ویژگی های ذاتی مستقل و خاص خود که شراکت همه انواع در این ویژگی ها اساسا اطلاق عنوان فلسفه بر همگی را ممکن ساخته است. فلسفه اسلامی هم یکی از انواع فلسفه است و دیگر انواع فلسفه ها، باید فلسفه رو در این معنای عامش اولا به رسمیت بشناسیم. اگر ما به راستی در اشتغال تخصصی خیش به فلسفه بر باور این واقعیتیم و اگر به راستی دغدغه احیا و اعاده اهلیت آن الهیاتی را داریم که روزگاری در کسوت فلسفه اولا صدرنشین مجموعه علوم بود، چرا نباید این باور و دغدغه را در عرصه عمل نیز به جریان انداخته و به جای محدود کردن تمرکز خود بر یک نوع فلسفه با همه عظمت و غنایی که این اندیشه از آن برخوردار است، در پی یافتن مختصات آن زمینه مشترکی باشیم که از بدء پیدایشش بشریت را به منطق خیش متعهد ساخته و فراگیرترین و بنیادیترین گفتگوی جهانی در تاریخ بشر را به راه انداخته است. تنها در صورت پیجویی و واکاوی فعال و جدی این زمینه مشترک است که رفته رفته خواهیم توانست در راستای تحقق رسالت جهانی خیش و بر شکاف بحرانزای مورد بحث چه در سطح ملی و چه به تبع در سطح بین المللی فائق آمده و از آن پس به نحوی فزاینده شاهد بالیدن نیروهای نخبه‌ای در دانشکده‌های الهیات باشیم که به راستی احیاگران حقیقی سنت در جهان متجدد و پیروزمندان نهایی میدان اندیشه و فرهنگ در این جهان می توانند بود. به خاطر داشته باشیم که شرط تحقق این پیروزی فرخنده اولا دستیابی ما به زبان مشترک برای معرفی عظمت و غنای اندیشه اسلامی در گفتمان جهان امروزی است. زبانی که بدون مجهز شدن به آن سنت فکری ما همچنان مقفول مانده و با برچسب بیوچ قرون وسطایی بودن محکوم به نشستن و خاک خوردن در موزه اندیشه ها خواهد بود. روشن است که تا زمان برقراری محکومیت به چنین موقعیت حزیزی اندیشه ما در گفتمان قدرت جهان معاصر ضعیف‌تر از آن خواهد بود که بتواند مبنای تولید علوم اسلامی و پایه‌گذاری تمدنی جدید و توانمند در رقابت با تمدن غربی موجود و فرارونده از آن واقع شود. طرف آنکه دستیابی به چنین آرمان‌های بلندی پیش و بیش از هر چیز منوط به توانبخشی و غنی‌سازی خود اندیشه سنتی و تجهیزش به امکان عظیم معاصرت اندیشی است. ممنونم از توجهتون و عذرخواهی می‌کنم از اطاله کلام.
خیلی ممنونم خانم دکتر. در بیانی شیوا و رسا و در فرصت داده شده این حجم عظیمی از اطلاعات رو ارائه کردید و هیچ وقت مگر اینکه خانم باشید این حجم اطلاعات را بتوانید با این سرعت ارائه بدهید. خیلی خیلی ممنون. نکات ارزنده‌ای تاریخچه‌ای را اشاره کردید به تعارضی که به وجود آمده است و عملا تهاجمی که صورت گرفته است و تک پا تکی که انجام شده است در این ارتباط و شما از این تحت عنوان خسران نابخشودنی یاد کردید که داریم دست و پا میزنیم در این جریان که انشالله با بحث گفتمانی که شما روی این قضایا تاکید کردید این خلأ برطرف شود و این خلأ به گونه‌ای بتوان پر کرد و به این نکته بپردازیم که در نهایت دانش امر جهانی است و ما نمیتوانیم خودمون رو از جهان جدا بکنیم. خانم دکتر، راجع به نکته‌ای که فرمودید، این گفتمان و گفتمان فلسفه سنتی و متجدد، ما در حداقل در رشته خودمون که روانشناسی از اون ور شروع کردیم، یعنی ما آمدیم احاطه پیدا کردیم رو تئوری ها و تئوری های متجدد را، حداقل در حوزه روانشناسی نه در حوزه فلسفه، و میدانیم و بستر فکری و فلسفیش هم میدانیم. حالا اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم به جایی که از این ور شروع کنیم از اون ور شروع کردیم. یعنی خب اینا هستن، حالا چه خوب که بتوانیم که آنچه که در واقع خودمون داریم از بیگانه تمنا نکنیم. یعنی دست به دامان، در جلسه گذشته عرض کردم،
بله،
اگر پامونم تو کفش فلسفه کردیم و از زبان گفتمان فلسفی حکمت متعالیه و فلسفه سنتی وارد حوزه عمل شده ایم که فرض ما بر اینه که فلسفه سنتی این ظرفیت رو دارد و این ظرفیت خیلی ظرفیت زیادی است، این ظرفیت رو میشه آورد و باهاش کارهای بزرگی رو توی این حوزه انجام داد. ما از اون ور شروع کردیم و طبیعتا حتما نیازمند نکات عمده و عرض کردم که اگر گامی برداریم که این گام متناسب با بسترهای فکری فلسفی نباشد، همون اصطلاح شما اتفاق میفته، یعنی دچار خسران نابخشودنی خواهیم شد که در یک فضای حرکت میکنیم که یا در ساختمانی زندگی میکنیم که هیچ چالوده‌ای ندارد. از این منظر من عرض کردم خدمتون. خیلی وقت شما رو گرفتیم. خواهش می‌کنم.
چون بس درگیر شد میترسم که خوب باشه. واقعا نیتقد اینه که اینجور که سرها پان ما دو تا فرهنگ متسلب داریم. یکی فرهنگ تمدن مدرن و فلسفه‌ش، یکی فرهنگ اسلامی رایج داخل کشور. احتیاج به یک جریان سوم داره. یعنی شما نگاه کنید افراد موفق که تونستن حوزه و دانشگاه رو پشت سر خودشون قرار دادن بشمارید. مثلا شریعتی، مثلا شهید مفتخر، مثلا شهید مفتخر، مثلا حضرت امام. امروز شخصیت برام غزل برمید
شاید بهشتی.
اینا چه خصلتی داشتن که تونستن حوزه و دانشگاه رو با هم جمع کنن؟ نرفتن تو دانشگاه متصرف بشن و نرفتن تو حوزه متصرف بشن. جریان سومی رو بنا گذاشتن که ما متاسفانه کسانی که میخوان محترم سازی کنیم برای ارتباط بوده و دانشگاه، او جریان سوم را هنوز یا راجبش حرف نمیزنیم یا به رسمیت نشناخته میشه.
بله، مقاومت هست اصلا.
مقاومت روشن جریان انقلاب اسلامیست. یعنی کافیه که با جریان انقلاب اسلامی رو به رسمیت بشناسیم تو محیط های آکادمیک، تو دستگاه های سیاسی به رسمیت شناسیم. اما تو محیط های آکادمیک با جریان انقلاب اسلامی و جریان تمدن سازی انقلاب اسلامی به رسمیت شناسیده. یعنی همه مون بپذیریم که آقا دوباره تمدن جدیدی نه غربه نه مو اسلام گذشته است، به تمدن جدیدی است. چقدر مقام معظم رهبری روی تمدن سازی تاکید میکنه، روی توجه نمیکنه. ای باید بیاد توی دانشگاه به عنوان یک به اصطلاح جهتگیری شاخص، جهتگیری شاخص مورد توجه بگیره و بگه آقا به دوبار تمدن سازی جدید هستیم، شمایی که دانشگاهی هستی سهم داری، شمایی که حوزه هستی سهم داری، بیاد سهمتون ادا کنید برای تمدن نوین اسلام. نمیگیم حوزه به تنهایی میتونه این کارو بکنه، نمیگیم دانشگاه به تنهایی میتونه این کارو بکنه، بیاد با هم همکاری بکنیم. بشه نمیشه هم همکاری به حوزه دانشگاه دیگه
و کنار هم جمع نمیشه. مسئله دقیقا اینه که کنار هم اگه نشستن میشود
و هدف روشن بشه. همینجور که من شخصیت ها رو عرض کردم، شما حالا بعض از شخصیت های دانشگاه خودمون بود بدهید گردید، ما ها واقعا اگر کنشیم بین هم دو دانش بلی جمعی بکنیم، برای این بوده که به فکر تمدن سازی بود. یعنی آقای دکتر دوباره یه تمدن جدیده یا هر کسی که کار انجام میده به عنوان یه تمدن جدید، این شعار تمدن نوین اسلامی رو با جدی بگیرید که هدف انقلاب اسلامی است. ما همه به دنبال تأسیس تمدن نوین اسلامی هستیم، هم دانشگاه سهم داره هم حوزه سهم داره، هر کس باید بیاد سهمش انجام بده. اگه اینو بتونیم به صورت جریان اجتماعی در بیاریم، هنوز متأسفانه تو دانشگاه جریان اجتماعی نشده، تو وجود افراد متبربره. فرض کنید بنده میگم، آقای دکتر میگن، دیگری میگن، آقای دکتر کارگر میگن، دیگران میگن، اما به صورت این جریان اجتماعی باید در بیاد
پیدا شد.
به نظر من اون بستر گفتمان و به اصطلاح جمع شدن حوزه و دانشگاه فرمند
شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز. تشکر میکنم از دوستان. من پیشنهادم به سرکار خانم دکتر اورکپور این بود که یک فرد سرشناسی بیاد در مقام ناقد قرار بگیره که حالا مخاطب بیشتری داشته باشه، تخصص بیشتری داشته باشه. ایشون به بنده لطف داشتن، من تشکر میکنم از ایشون که این افتخار رو به بنده دادن. من نوشته خانم دکتر اورکپور رو مطالعه کردم، در جهت
گیری کلی با ایشون همراه هستم، ولی یه سری ملاحظات هست که سعی میکنم ملاحظاتم رو بیان کنم. حالا قید ملاحظات من فکر میکنم یکی قید زمانه و یکم قید ظرف بزرگتر یا کلیتر، یعنی یه نوعی این دوتا کلید واژه‌ای هست که من در موردش مایلم بیشتر صحبت کنم. قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم، یه کتاب آقای داوری اردکانی دارن، بلای بی تاریخی و جهان بی آینده. اگر اجازه بدید یه جمله تو مقدمه دارم که من جمله ایشون رو بخونم، یعنی فکر میکنم حالا صحبت‌های دوستانی که میشنیدم، فکر میکنم آقای داوری اومده همه این دردها رو گفته، یعنی همه این واگرایی‌ها، عدم گفتگوها، عدم اجتماعی شدن جریان‌ها و خیلی از مسائل رو دیگه اومده بیان کرد. البته با این مسئله که آیا این واژه‌ها دقیق هست یا نه، اون بحث دیگری است. آقای داوری حالا سخنشون اینه، میفهمن وضع توسعه نایافتگی وضع بی‌تاریخی است. گویی وقتی جهان قدیم از مرکب تاریخ خود پایین آمد تا در قطار تاریخ جدید جایی پیدا کند، قطار به راه افتاد و مسافر از رسیدن و سوار شدن به قطار به قطار بازمانده است. پیاده شدن از تاریخ قدیم و پیدا نکردن جایی در تاریخ جدید درد بی‌تاریخی است. تعبیر بی‌تاریخی هنوز چنان که باید روشن نشده است، که من خیلی با این مفهوم موافق هستم، یعنی بی‌تاریخی به نظرم کاملا آشکار است، هرچند در موردش خیلی کم صحبت شده، کم حرف زده شده. برای درک این وضع در نظر آوریم که زندگی مناسب و شایسته با همبستگی و همنوایی و فهم و درک مشترک مردمان محقق می شود. مردمان اشخاص و افراد پراکنده نیستند، بلکه در جهانی همبسته با هم زندگی می کنند و فهم مشترکی دارند که زندگیشان را راه می برد. وضعی که در آن این همبستگی و فهم و درک مشترک وجود نداشته باشد وضع بی‌تاریخی است. حالا طولانی است که من دیگه اونو بیان نمی کنم، ولی به نظرم کتاب خواندنی است. حداقل تو مقدمه‌ای که من خوندم به نظرم آقای داوری خیلی میتونه به ما کمک کنه و تلاشایی شده و این تلاشش به نظر من بسیار قابل تقدیر است. همان گونه که عرض کردم، من دو تا کلید واژه رو در نظر دارم، یکی بحث زمان و یکی هم بحث ظرف بزرگتری که عرض کردم خدمت دوستان. من از نظر زمانی ترجیح میدم برگردم به عقب، یعنی بحث خانم دکتر و دغدغه‌های خانم دکتر رو کاملا میدانم، باش موافق هستم، ولی حالا ممکنه از نظر تأخیر و تقدم اختلاف دیدگاه باشه، اختلاف نظر باشه. من فکر میکنم اگه برگردم به عقب و اون زمان مد نظر خودم رو اینجا بخوام در نظر بگیرم، من صفویه رو نقطه‌ای میبینم که باید بهش توجه بیشتری کرد. یعنی ما تو جریان تاریخ نگاریمون و تو گروه‌های تاریخمون معمولا نقطه رو دور قاجار میدانیم. من خیلی با این قضیه موافق نیستم. من به نظرم میرسه باید برگردیم از نظر زمانی به دوره صفویه. چرا؟ ما یه مفهومی داریم به نام تمدن یا تمدن بودگی، امکان تمدنی. به نظرم تو شعار در مورد تمدن یا تمدن نوین اسلامی و اسای این چنینی زیاد حرف زده شده، ولی ما تأملات عمیق نداشتیم راجع به این مسئله. تمدن بودگی به چه معنا؟ به معنای اینکه ما تو یه بازه زمانی تمدنی داشتیم به نام تمدن اسلامی، به هر دلیلی ما دچار انحطاط شدیم. وقتی از تمدن داریم صحبت میکنیم، داریم از امکانهای بسیار زیاد و فراوان صحبت میکنیم. یعنی این خیلی مهمه، چون وقتی ما میگیم تمدن یعنی زبان جهانی، یعنی علم جهانی، یعنی دانشمندان جهانی، یعنی گشایش بیرونی، یعنی هم گشایش درونی است و هم گشایش بیرونی. واقعیت قضیه این است که تقریبا ما از ابتدای دوره صفویه، یا دقیق‌تر از نمیدونم اوایل مثلا قرن هفتم، اواخر قرن هفتم، به این عدم تمدنی یا عدم تمدن بودگی دچار میشویم و بخش مهمی از امکان رو از دست میدهیم. یعنی این امکانی که من الان دارم ازش صحبت میکنم تو جهان سنت همون امکان سنته. یعنی چرا سنت ما زایش نداره؟ چرا سنت ما مواجهه جدی با تجدد نداره یا با جهان غرب نداره؟ وقتی صفویه رو میایم و مطالعه میکنیم، میبینیم تو دوره صفویه جهان جدیدی شکل گرفته، حالا تمدن جدیدی شکل گرفته یا در آستانه شکل گیری است. ولی من به نظرم میرسه اولین تلنگر رو باید به خودمون بزنیم. چرا جهان سنت از خواب بیدار نمیشه؟ من سعی کردم کتاب آقای کریم مجتهدی هم مطالعه کنم. حالا این بحث خانم دکتر سبب خیر شد و من کتاب آقای دکتر کریم مجتهدی هم دیدم، آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب، و برام جالب بود که یه فیلسوف این دقت تاریخی رو داره اومده انجام بده در دوره صفویه. پس جهان جدیدی یا تمدن جدیدی یا در آستانه شکل‌گیریه یا گام‌هایی رو برداشته برای شکل‌گیری. ما تقریبا بروندادهایی رو از این تمدن جدید داریم می‌بینیم، مثلا قرش توپای پرتغالی، جنگ چالدوران، حضور سفرهای خارجی در دربار شاه عباس،
کمک گرفتن
شاه عباس از اون دو تا برادر انگلیسی برای توپریزی، میام جلوتر در دربار شاه سلطان حسین یا حتی اون ماجرای جریان شاه طهماسب، همه اینا رو که میام بررسی میکنیم میبینیم اساسا جهان سنت ما یا دوچار یک منیت هست یا دوچار یک محافظه‌کاری هست و یا دوچار یک غرور کاذب هست. یعنی من جز این چیزی رو نمیبینم. یعنی سوال اصلی که برای خودم اینجا وجود داره این که چرا جهان سنت ما، چرا شیخ بهایی به این مسئله توجه نمیکنه؟ من یه نکته عرض کردم، نکته بسیار مهمه، گفتم وقتی شما در شرایط عدم تمدن بودگی قرار میگیری امکانات رو از دست میدی. یکی از امکانهایی که ما از دست دادیم گشودگی به جهان بیرونه. گشودگی به جهان بیرون یعنی چی؟ یعنی یه جهان جدیدی شکل گرفته ولی ما از درک اون جهان جدید به شدت عاجز هستیم. آقای مجتهدی، حالا من به رسم امانت سعی میکنم همه اینا رو نقل قولها رو انجام بدم، یه کل درک و دریافت فیلسوفان، مورخان و دانشمندان عصر صفوی از غرب فقط مسیحیت است. جهان جدیدی با ویژگی‌های جدید شکل گرفته ولی ما هنوز موندیم در اون غرب مسیحی. مسئله اون چیه؟ که مسیحیت حقه یا اسلام حقه؟ پس من به نظرم میرسه اینجا نقطه ای است که باید خیلی روش وایسیم، صحبت کنیم و یه مقدارم به نظرم باید از اون تعصباتمون بکاییم. یعنی اینجا خیلی نخواهیم وایسیم بگیم نه، اگر ملا صدرا متوجه نشد، اگر شیخ بهایی متوجه نشد حق دارد. ما وقتی میگیم ملا صدرا به عنوان یک فیلسوف بزرگ، معمولا فیلسوفان آینده رو میبینن، یعنی هم گذشته رو میبینند، هم معاصریت خودشون رو میبینن، هم آینده رو میبینن. پس من به خودم حق میدم که این سوال رو داشته باشم که چرا ملا صدرا این جهان جدید رو اساسا درک نمی کنن. این به نظرم نکته ای است که قابل تأمله. حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم سنت ما تقریبا بعد از انحطاط تمدن اسلامی دچار هم انسداد میشه و هم دچار یک محافظه کاری میشه و هم دچار یک منیتی است که اساسا به دیگران توجه نمی کنه یا دیگران رو در نظر نمی گیره. این رونده تو دوره نادر، تو دوره کریم خان زند به طرق مختلف داره ادامه پیدا میکنه. حتی شما نادر رو وقت ببینید، نادر دنبال تشکیل نیروی دریایی است. یعنی فکر میکنه یا احتمالاً بهش گفتن تحولاتی در جهان اتفاق افتاده، ولی من نمیدانم آیا کسانی که در زمانه نادر زندگی میکنن مورخ هستن، حالا بالاخره به عنوان جامعه نخبگانی در همون صد دارن شناخته میشن، آره این مسئله به اندازه نادر دقت دارن یا نه، یا کریم خان مثلا یه سری ظرافت‌ها رو شما میتونید براش در نظر بگیرید. پس ما جهان سنتمون از صفویه به بعد تا انقلاب اسلامی این ویژگی رو داره. حتی من معتقدم تو دوره قاجار هم این جهان سنت ما اساسا تلاش خیلی فراوانی برای اینکه جهان جدید رو خوب درک کنه نمی‌کند، یا به قول خانم دکتر نفیش می‌کنه، یا سعی می‌کنه اون رو نادیده بگیره، یا اگر می شود فردی مثل شیخ فضل الله نوری که یه ساعتی از غرب شاید میفهمه، یعنی وقتی بهش میگن مشروطه، برعکس بهبهانی و طباطبایی و دیگران، مشروطه رو بهتر میفهمه. یعنی میداند که اگر مشروطه بخواد بیاید احتمالاً اسلام بودن یا اسلامی بودن تقریبا چی است، امکانش وجود ندارد. حالا هر واقع داوری هم همینه، میگه حتی زمانی که شما یه بخش از جامعه سنتی شما یا نمایندگان سنت شما میخوان درک عمیق‌تری از جهان مدرن داشته باشن، شیخ فضل الله اونا تنها میمونن، کسی باشون گفتگو نمیکنه، کسی اونا رو به رسمیت نمیشناسد. حالا بعضی مواقع مثلا ما همین صحبت رو میام و در مورد جنبش تنباکو انجام میدیم که حالا اونم یه قیام ضد استعماری است، ولی من به نظرمون تو اون ساحت فکر نمیشه بهش توجه کرد. بعد جایی که ما عملا میایم از ساحت سنت در قامت یک تئوری سیاسی مواجهه جدی انجام میدیم با جهان غرب، انقلاب اسلامی است، نه از باب شعار. چرا؟ چون انقلاب اسلامی انقلاب اجتماعی است و انقلاب‌های اجتماعی انقلاب‌های جهانی هستند. یعنی شما وقتی میگی قرن بیستم انقلاب اجتماعی و انقلاب اسلامی، یعنی این برونداد انقلاب اسلامی به تدریج در جهان پیرامونش و در جهان اون روزش داره چی میشه؟ کاملا هویدا میشه، آشکار میشه، دیده میشود. حتی من امروز معتقدم وقتی که مثلا در دانشگاه های آمریکا میگن صدای آیت الله ها داره شنیده میشه، این پژواک تمدنی است، هرچند ما شعارش میکنیم متاسفانه، ولی این پژواک تمدنی است که به واسطه انقلاب اسلامی حاصل شده، یعنی بخشی از جریان انقلاب اسلامی. من این حرفو که میزنم ممکنه حرف به قول معروف مناسبی نباشه. من اعتقاد دارم انقلاب اسلامی از چنان ظرفیتی برخوردار هست که بعد از پیروزی انقلاب کسی تلاش جدی نکرده. انقلاب به واسطه ظرفیت‌های درونی خودش تونسته مواجهه جدی داشته باشه با جهان مدرن. خب ما چه کار کردیم؟ پس نقطه عطف این که سنت میاد مواجهه جدی داره انجام میده با جهان مدرن، یعنی چیزی که دغدغه خانم دکتر دیگه، انقلاب اسلامی است. من به نظرم ما بعد از انقلاب اسلامی دچار تقلیل گرایی میشیم. اولین موج تقلیل گرایی کجا هست؟ جایی که ما میام انقلاب فرهنگی رو انجام میدیم، یعنی میام انقلاب فرهنگی رو انجام میدیم تا دانشگاه رو سالم سازی کنیم، بتونیم یه دیوان سالاری یا یه ساختاری ایجاد کنیم که علم اسلامی رو در دانشگاه داشته باشه، شعارهای انقلاب اسلامی در دانشگاه داشته باشیم، رشته‌های متناسب با نیاز خودمون در دانشگاه داشته باشیم. ولی همونطور که باز خانم دکتر فرمودن، ما آدم‌هایی رو داریم که از حوزه وارد دانشگاه می‌شوند، نه تنها مسیر دانشگاه رو تغییر نمی‌دن، بلکه در درون دانشگاه چی میشن؟ استعاله میشن به صورت مشخص جریان روشنفکری دینی. پس این تلاش اولیه است. چرا انقلاب فرهنگی شکست می‌خورد؟ حالا چرا انقلاب فرهنگی پیروز نمی شود؟ اینجوری بگیم، حالا ممکنه یه سری موفقیت هایی هم داشته، ولی به نظر من پیروز نمیشه، ممکنه آثاری داشته باشه، ولی این آثار حداکثری نیست. این من به نظرم میرسه ما باید اینو در ظرف امکان امر تمدنی ببینیم. یعنی پیشنهاد مشخصم هم و به قول معروف استراری اینه که شما اگر این مسئله رو به رسمیت میشناسید، ما باید در دانشگاه شیراز، در دانشکده الهیات، رشته مطالعات تمدنی رو داشته باشه. یعنی یه چیز کاملا ضروری است، یعنی جایی که میتونه همه رشته‌ها رو کنار هم بیاره، یعنی فلسفه رو بیاره، نمیدونم کلام رو بیاره، جامعه شناسی رو بیاره، علوم سیاسی رو بیاره، همه اینا رو بیاره و اونجا بتونن چیکار کنن، این مسائل رو مطرح کنن. موج دوم فکری بعد از انقلاب اسلامی که دارن تلاش میکنن این روند رو تغییر بدن، من به نظرم امثال خانم دکتر هستن که دارن این تلاش رو انجام میدن و یا حالا دیگرانی که هستن دارن تلاش میکنن که بیان و بالاخره این دغدغه هاشون که دغدغه های درست و مبارکی هست رو در دانشگاه نهادینه کنن. من نمیتوانم بگویم شکست میخورد یا پیروز میشود، ولی به نظرم میرسه اگر اون ظرف بزرگتر امر تمدنیه یا امکان امر تمدنیه رو در نظر بگیریم، به نظرم شوربختانه باید بگیم این تلاشی ممکنه شکست بخوره، یعنی چون ما به اون امکان امر تمدنی کمتر توجه کردیم. نکتم چیه؟ یعنی من تو پایانم خواهم گفت، من به نظرم مسیر از دانشگاه عبور نمی‌کنه، مسیر از حوزه عبور نمی‌کنه. گاهی میگم من پاسخ رو در آستین خودم دارم، یعنی اینکه راه سوم چیست؟ راه سومی که ما بتوانیم این امکان امر تمدنی رو فراهم کنیم چیست؟ من میگم حوادثی در طول انقلاب اسلامی، حالا ما انقلاب اسلامی رو بیشتر در ساحت سیاست به رسمیت میشناسیم، تو اون ساحت فرهنگی هم به این نوع حادثه نیاز داریم، تو ساحت اقتصاد هم به این نوع حادثه نیاز داریم. یعنی شما وقتی که ظرفیتات بسیط شد، فضا عوض شد، یعنی ما تلاش میکنیم در فضایی که اساسا کسی ما رو به رسمیت نمیشناسد. من یه طرح نوشتم خدمت آقای دکتر خاکن ارسال کردم در مورد کانال هماندیشی، اگر سه تا رویکرد اومدم اونجا بیان کردم، گفتم تو بحث هماندیشی شما سه تا رویکرد داری، یه رویکرد تنظیمی است که حالا امثال بنده بهش معتقدیم، یه رویکردی اساسا قائل به دخالت در دانشگاه و محیط فکری دانشگاه نیست، یه رویکردم دنبال چی است؟ معجزه است. یعنی میگه یه اتفاق خاص باید بیفته که این مسیر تغییر پیدا کنه. اون رویکرد معجزه محور اساسا به منزلگاه های بعدی فکر نکرده. من فکر میکنم تو بحث انقلاب اسلامی یه عده با این رویکرد معجزه محور که به انقلاب اسلامی داشتن، انقلاب اسلامی معجزه است، ولی این رویکرد انقدر پررنگ شد که ما ظرفیت سازی نکردیم برای منزلگاه های بعدی که متاسفانه اتفاق افتاد. پس یه بخشی از بحث من اینه که ما جهان سنتمون با انسداد مواجه بوده، با انقلاب اسلامی سعی کرده اون پوسته سخت رو بشکنه ولی متاسفانه ادامه پیدا نکرده. ما باید برای اینکه این جهان سنت ظرفیت‌هاش باز هم بیشتر شه بریم سراغ امر تمدنی و امکان امر تمدنی. بنده حاضر هستم حالا تو رشته تخصصی خودم کورسی داشته باشم، هم در مورد اینکه امر تمدنی چیست یا در مورد فهم تمدنی که میتونه در مورد تاریخ وجود داشته باشه. قسمت دوم بس، یعنی من سنت رو گفتم، حتی من معتقدم حوزه هم اساساً اون ظرفیت لازم را امروز ندارد، یعنی هم در درون خودش و هم رابردهایی داره تعریف می‌کنه برای دانشگاه. مثلا شما گروه معارف تعریف کرده برای دانشگاه به عنوان یه محیط پیرامونی، حاشیه‌ای که تاثیرگذار باشد. من به عنوان کسی که در گروه معارف دارم کار انجام میدم به نظرم تاثیرش تاثیر حداقلی هم نیست، چون شما محیط دانشگاه رو فهم نکردی، ادبیات دانشگاهی رو تو کتابات نداری، کتابات ادبیات تغییر نداره و هر چیز دیگری. پس من به نظرم هم از دانشگاه و هم از حوزه فراتر باید رفت، یعنی یه اتفاق دیگری باید بیفته. یعنی نمیگم تلاش خانم دکتر اینجا جاش نیست، تلاش خانم دکتر مرحله متأخره، ما یه مرحله قبلتری داریم، اون مرحله قبلتره اون امر تمدنی است که من به نظرم امثال آقای داوری اردکانی یا به یه نوعی آقای بیژن عبدالکریمی دارن به این ماجراها اشاره میکنن. ممکنه خیلی با ما همراه نباشن ولی دارن یه ذهنیت هایی رو برای این جامعه چیکار میکنن، آماده میکنن. مسئله دوم به نظر من مسئله تمدن غربه و تاثیرگذاریش بر تمدن غربه. یک بار برای همیشه من به نظرم بیایم با مفهوم تمدن و کارکرد تمدن برخورد واقعی تر داشته باشیم. تمدن یعنی تسلط. من یه جایی دیدم خانم دکتر نوشته گفتگوی تمدن ها، حالا هم عنوان آره حالا گفتگوی تمدن آره ممکنه. مثلا ما یه جایی داشتیم امری به نام گفتگوی تمدن ها، باید اول بپرسیم امکانش هست یا امکانش نیست. شما میگم تمدن یعنی تسلط، فقط منطق تسلط متفاوته. یعنی شما وقتی سراغ تمدن اسلامی هم میرید، تمدن اسلامی ظرفیت های ایجاد میکنه به دنبال گسترش این ظرفیت هاست، ولی منطق گسترش تمدن اسلامی با منطق گسترش تمدن غرب امروز اساسا چیه؟ متفاوته. پس اینو باید یه مقدار بیشتر بهش دقت کنیم. وقتی میگیم تمدن غرب، تمدن غرب هم جهان غرب ظرفیت هایی رو ایجاد میکنه، اینجوری بگم هم جهان غرب رو تسخیر میکنه و هم جهان شرق رو تسخیر میکنه، هم امکانات خودش رو از بالقوه تبدیل میکنه بالفعل، هم تمام ظرفیت‌ها و امکان‌های ما رو در خدمت خودش قرار میده. کجا؟ روشنفکران. کجا؟ دانشگاه. پس ما از یک طرف با سنتی مواجه هستیم که این سنت دچار انسداده، از سوی دیگر با تمدنی مواجه هستیم که تمام ظرفیت‌ها و امکان‌های ما رو در اختیار داره. من میگم اون جمله تغیزاده که میگه از فرق سر تا ناخن پا باید فرنگی بشیم، باید فهم فلسفی کرد، باید فهم تمدنی کرد. یعنی یه جایی من ندیدم تو هیچ دانشگاهی تو هیچ جای ایران که بیان نسبت روشنفکران و امر تمدنی چیست. یعنی من واقعا درخواستم اینه یکی از دانشگاه‌ها، مثلا حالا گروه تاریخ یا جامعه شناسی یا رشته‌های دیگه، بیان اینو تعریفش کنم ببینیم نسبت روشنفکران و امر تمدنی چیست. یعنی روشنفکران به عنوان یک گروه نخبگانی که بخشی از ظرفیت فکری جامعه را در اختیار دارن، نه تنها کمک نمی‌کنن برای به رسمیت شناختن شدن سنت و دین، بلکه اونا یه ظرفیت آماده دارن به نام تمدن غرب. این ظرفیت آماده به عنوان تمدن غرب رو در دانشگاه در اختیار دارن، به دلیل اون فضای مشروعیتی که اونا ایجاد کردن از آنها در دانشگاه استقبال می‌شود، گفتمانشون جذابه، گفتمانشون تعیین کننده است و ما داریم تلاش میکنیم که بیام اون جریان روشنفکری رو چیکار کنیم، جریان روشنفکری رو باهاش مواجه بشیم. پس من به نظرم میرسه هم باید از روشنفکران نه یه قطع امید کرد، باید انتظاراتمون رو معقول کنیم، هم از دانشگاه هم از حوزه، و اگر میخوایم جایی بریم و ظرفیت های سنتمون رو بیایم و احیاش کنیم، اونجا جایی است که ما باید بیایم امر تمدنی رو تعریف کنیم، تمرکز کنیم، ظرفیت هاشو بشناسیم و اون اتفاقی که خانم دکتر و امثال ایشون دنبالش هستن رو بیایم و در موردش حرف بزنیم. یه چند نکته کوتاه بگم. دکتر شریعتی موفق میشه که اون ظرفیت اجتماعی رو ایجاد کنه. من احساس میکنم چرا شریعتی میتونه این کارو انجام بده، چون فهم تمدنی داره. چرا شهید مطهری علارغم همه دغدغه‌های مبارکی داره، علارغم همه مسائلی که بالاخره بهش دغدغه داره و مد نظرش هست، چرا به اندازه شریعتی امکانی مسئله براش نیست؟ یعنی اون ظرفیت اجتماعی که آقای شریعتی میاد ایجاد میکنه، به نظرم شهید مطهری کمتر موفق میشه این کار انجام، نه که موفق نیست، به نظرم در قیاس با آقای شریعتی کمتر است. من میگم شریعتی فهم تمدنی داره، یعنی شاید شریعتی داره خیلی جدی جهان غرب رو نقدش میکنه، یعنی اون دو جلد کتاب تمدن رو که داره علارغم همه آسیب هایی که برای گفتمان شریعتی و حرف های شریعتی ما قائل هستیم و به درستی این مسئله وجود داره، ولی شریعتی هم روشن فکران رو خیلی جدی نقد میکنه و هم تمدن غرب رو داره جدی نقد میکنه و هم به نظر من در مرحله ابداع مفاهیم قرار میگیره. خیلی مهمه، مثلا من تمام گروه صنفی که الان حضور دارم، آقای دکتر تقوی بعضی از مواقع از ابداع مفاهیم از تئوریا صحبت میکنه، بلافاصله مثلا استاد رشته‌های دیگه میگن این علمیست مگه؟ من به نظرم یعنی چی؟ یعنی اساسا ما در آستانه این مسئله نیستیم در دانشگاه، یعنی جایی انتظار داریم که یه اتفاق بزرگ بیفته ولی حتی در بحث ابداع مفاهیم حاضر نیستیم بیایم در مایی صحبت کنیم، میگیم شما حق ندارید بیایید و این کارو چیکار کنید انجام بدید. من عرایضم تمام شد، سعی کردم مختصر و کوتاه نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. من خانم دکتر هم مطالعه کردم، حالا نکاتی رو عرض کرده بودم در مورد اون گفتگوی تمدن‌ها که من عرض کردم. من به گفتگوی تمدن‌ها واقعاً قضیه معتقد نیستم چون امکان پذیر نیست. به گفتگوی فرهنگ‌ها معتقدم. به گفتگوی تمدن‌ها با فرهنگ‌ها معتقدم. چون اگه تمدن‌ها با منطقی که در جهان مدرن ما فهم می‌کنیم رفتن سراغ گفتگو، یعنی اساساً ظرفیت‌های درونی خودشونو در یه مرحله‌ای می‌بینن که امکان ساختن اون هسته سخته یا امکان حفاظت از اون هسته سخته وجود ندارد. ما مثلا در بعض تمدن‌ها میگیم تمدن‌ها سه تا مرحله دارن: مرحله روح، مرحله عقل و مرحله غریزه. تمدن‌ها وقتی در مرحله غریزه هستن ممکنه با شما به گفتگو بنشینن، ممکنه حرف شما رو بشنون، ولی وقتی تمدن‌ها در مرحله روح هستن یا در مرحله عقل هستن اساساً حاضر به گفتگو نیستن. عذرخواهی میکنم، تشکرم میکنم، افتخار نصیب بنده شد که در محضر بزرگوارم باشه.
خیلی ممنونم آقای
دکتر. اللهم صل علی محمد آل محمد.
نکته بسیار مهمی رو فرمودید. من پیش از این که خدمت خانم دکتر بریم، اجازه بدید که خدمت حضار محترم باشیم و نکاتی را بفرمایند، بعدا در نهایت خانم دکتر در خدمت شما برای پاسخگویی.
از شبت به حضورتون، من خیلی کوتاه این نکته رو فقط عرض کنم که اگر قرار اون گفتمان سازی انجام بشه و این دنبالی هستیم که مواجهه انجام بشه، گفتمان سازی انجام بشه، خب عمل کنیم به جایی که به حساب در واقع تبلیغ کنیم، تدریس کنیم، خودشو به جای که اسمش بیاریم خودشو بیاریم عمل کنیم. یعنی همین ادامه همین به حساب بحث‌ها، همین به حساب کرسی‌ها بیره تو همین سمت، تو سمت گفتمان سازی و تمدن سازی. یه به این معنا که یعنی اون مواجهه رو همینجا انجام بدیم. فرضاً من این موضوع رو مطرح کنم، حالا دوستی ناقدی کسی از اینجا یا دانشگاه‌های دیگه دعوت بشن بیان عرض کنم که تو حوزه مثلا بعد نظریات فلسفه اسلامی رو بگم، دیدی از همین جایی از دانشگاه تهران بیان نقد کنن و این مواجهه صورت بگیره، عملا صورت بگیره. راجعه کنی بنا این نکته مهم بگم که و از طرف دیگه ما این سابقه شو توی کشوری که نکه نداشته باشیم، کارهایی در حد جسته گریخته بوده و هنوزم ادامه داره، مدت نه در حدی که جریان سازی بشه. ما دنبالی هستیم که جریان سازی بشه، بله جریان سازی نشده، ولی اینجور نبوده که هیچی نباشه. این تو کشور ما یادم میاد خاطرات خوبی دارم از زمان دانشی تو دانشگاه تهران و در تهران. اونجا تقریبا هیچ هفته‌ای نبود که انجمن حکمت و فلسفه ایران همین جلسات و گفتگوها و مواجهات رو نداشته باشن. مثلا زمان دکتر سروش بخاطر میومد دانشگاه تدریس میکرد، خودش هم مسئول همین نسا انجمن بود اونجا و در واقع شبان روزش هم تو انجمن بود و دعوت میکرد، نه اینکه فقط از کسان فلسفه، از یه طرف فلسفه غرب بود، طرف دیگه از حوزه دعوت میکرد. من یادم از آیت الله سبحانی، آیت الله جعفر سبحانی دعوت میکنه. جعفر سبحانی اون موقع با دکتر سروش رفاقت خوبی داشتن. بعد دکتر سروش تقریبا رفت به سمتی که قدیمی در تقابل با حوزه اینا قرار گرفت، یه مقدار دعوت تیره شد. ولی اون اوایل خوب بود. راست کنم دعوت میگه از حوزه میبدن، از جای مختلف بدن. این برنامه ادامه داشت. نمیدونم الان در تهران چه کم بیش هست. و به علاوه اون همایش های سالانه ای که عرض کنم حضورتون بنیاد حکمت صدرا داره تو حوزه فلسفه، یه موضوعاتی هم سعی میکنه موضوعات بروز باشه، موضوعاتی هست که اقتضاعات اجتماع ما هست، جامعه ما و انقلاب ما هست، موضوعات رو مطرح میکنه. و هر 4 سال یک بار هم این کنفرانس ها همایش ها همایش های بین المللیه، هر سال برگزار میشه به نحو ملی، هر 4 سال یک بار هم بین المللی و در سطح جهان میان اساتید خوب میان. این قضیه مواجهات بوده اول انقلاب، قبل از انقلاب نه، قبل از انقلاب خیلی حظی برای مباحث فلسفی عقلی قائل بودن، ولی از بعد از انقلاب اینا رو ما داشتیم و اندیشمندان بزرگی هم توی زمینه شرکت کردن، آقای حداد عالی، دیگران، مرحوم دکتر کریم مجتهدی و اساتید بنامی، واقعا چهره های خوبی توی عرض کنم این حوزه در صحنه بودن، کار کردن و همزه ادامه داده. ولی بله، حالا چکار کنیم که این به شکل جریان در بیاد و در واقع این بحث ها، این گفتمان هایی که حالا من یه نسبیاتش رو براتون گفتم، در جامعه اکبر تو قم فراوان داریم، جای دیگه تهران جای دیگه هم داریم که من مطلع میشم کاری که باید در سطح نظام انجام بشه تمام کنیم. در سطح نظام انجام بشه هم‌افزاییه، یعنی اینها باید با هم یه جوری هم آهنگ بشه و به هم کمک کنن، بلکه تو اون قضیه جریان سازی که میفرمایید کمک کنه، جست هر کدام برای خودش جزیره جداگانه و مستقل بخون عمل بکنن تا 100 سال دیگه که مسائل ادامه پیدا بکنه ما بجا نمیرسیم. هم افزایی بین اینها چه کار کنیم؟ به اینا هماهنگی برقرار بشه و ما میتونیم این مقال نمونه این اصلا تو خود شهر شیراز به جا انجام بدیم. عوض میخوام.
خیلی ممنونم آقای دکتر محبت کردید. جناب آقای دکتر محبت
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات جناب دکتر استانبول قدیم متین عالی او بحثی درست کردم که ما باید به دنبال تمدن سازی باشیم و تمدن سازی صورتی جریان در بیاد. فرمودن تمدن سبک زندگیه، زیر اون یه فرهنگ دارم داره. اینه تمدن رو که ملاحظه میکنیم ما به چه بود یه جغرافیا داریم، در یه جغرافیا یه سبک زندگی وقتی که رایج میشه اصطلاحا بهش میگن تمدن. حالا در هر دوره میتونه اتفاق بیفته، میتونه متعالی باشه نباشه، بچه که باشه و هر طوره به سبک زندگی پشتوانش یه فرهنگه. فرهنگه باید ساخته بشه تا تبدیل بشه به سنگش. این فرهنگه با توی دانشگاه خودمون، من چون به هر صورت از سال 58 اگر حساب کنیم در دانشگاه به تو مشغول شدم و الان 45 سالی شد به اصطلاح نگاه میکنم به روندی که در دانشگاه رو در حال شکل واقعیتش اینه که ابتدای حضور در دانشگاه اون چه که بود فرهنگ دانشگاه پهلوی بود، یعنی دانشگاه کاملا کپی شده از قبل با هم استانداردها و با هم رویه‌ها با هم فرهنگ شکل تمدنی داخل دانشگاهیش اینجا کاملا پیاد میشه. به تدریج این تغییرات اتفاق افتاده. حالا کسانی که توی دانشگاه هستن خیلی توجهی نداشته باشن به این تغییرات، من چون به هر سال رشتم بوده این تغییرات رو میبینم خیلی عوض شده. یعنی یه زمانی بوده که بعد این بحثا رو مثلا توی دهه 60 توی اتاق یا کلاسی که میگفتن مواظب بودن کلاس بعدی نشنون. یه وقتی که اومدیم توی مثلا اواخر دهه 60 علنی شد که ما داریم راجع به سری مسائل تحول در علوم انسانی و اندیشه اسلامی که میتونه تنه بزنه به اسلام اندیشه های قردی وقتی که عملی شد تازه توسط یکی از دوستان ما را از شهر در بعضی از شوراها محروم کرد. من اون موقع بازو شورای تشکیل تکمیلی بخش بودن گفتن که نشونه نفید حتی پیش درس می دادن تو دوره فوق لیسانس می رفتن پیش نیاز داری درس بودت نمیتونی معین کنیم و تو ما سلام ندیدیم شما نمیتونیم این بایده همچین
به اصطلاح وضعیتی ما اومدیم الان داریم توی دانشکده الهیات راجع به این مسئله حرف می زنیم یا خود دانشگاه شیراز کتاب بنده چاپ میکنه. حالا ممکنه جلو بعضی از کتاب‌ها رو گرفته باشن بعضی از دوستان به طور خاص، ولی اینجوری نیست که دیگه جریان موجود در دانشگاه او تحوله درش اتفاق نیفتاده باشه. هم پژوهشگرای تحول اولش و آخرش دوستان در جریان هستن دیگه. ما با چه اسرتی کار میکردیم، حتی ما گفتیم که ممکن است در این اتاق رو ببندن ما رو بیرون کنن. الان خب تقریبا دانشگاه در اختیار ماست. جریان هایی که خارج از دانشگاه اتفاق افتاده اینا همش به نظر من میاد که رشده و همش در راستای هم جریان سازی است. یعنی که آقای دکتر شاجی فرمودن که چجوری جریان سازی کنیم، من عرض میکنم که این جریان سازی خود به خود در حال اجراست. اینجور نیست که واقعا خیلی وابسته باشه به برنامه ریزی ما. بالاخره همین سوز دلهایی که هست، گرایش هایی که هست، علاقه هایی که هست میاد میدان و یواش یواش شکل عملیاتی و اجرایی به خودش میگیره و الان الحمدلله ما در وضعیت نسبتا خوبی هستیم نسبت به گذشته. اما طبیعتا مطلوب ما نیست، یعنی باید رشد کنیم، باید بریم جلو و الان همین کرسی های ترویجی خب الحمدلله ما میتونیم هر هفته مطلب بگیم. قبلا اصلا همچین چیزی نبود، میرفتیم توی نمیدونم کتاب ها و نوشته های روزنامه ها میگشتیم تا یه مقاله راجع به مثلا تمدن اسلامی، علوم اسلامی مثلا پیدا بکنیم بخونیم. الان هر هفته دوستان عزیز دارید کارگاه برگزار میکنید، اینا خیلی مهمه و خب بالاخره این کارگاه ها داره نشر پیدا میکنه، حالا کم یا زیاد یا خوب یا به اصطلاح نامطلوب، به هر صورت داره نشر پیدا میکنه. این به نظر میاد که این به اصطلاح روی کرده تمدن سازی اسلامی داره یواش یواش توی دانشگاه حضور پیدا میکنه. اما خب طبیعی است الان جریان اصلی تو دانشگاه همون جریان غرب‌گراست و این متأسفانه در طول این 44 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته به اصطلاح نتونستیم جریان تمدنی رو به عنوان یک جریان قادر در بیاریم. یواش یواش داره شاخه میزنه و به اصطلاح شاخه های خودش رو گسترش میده و امیدوار هستیم به خدا که به صورت به اصطلاح جریان به اصطلاح رسمی، الان هنوز هم غیر رسمی است، هنوز هم به قولی بعضی از دوستان میگن آره به افراد وابسته است و این نباید باشه. همینجوری که دکتر فرمودن باید سازمانی بشه، یعنی ساختار باید پیدا بکنه که من نسبت به تحولاتی که در هم پژوهشگری تحول اتفاق افتاده نسبتا راضی ام، یعنی داره ساختار پیدا میکنه که به اصطلاح دیگه وابستگی به فرد نباشه و کار پیش بره. روزن هم همایش دوم اون دیگه هستن دیگران انجام شدن، همایش اول مثلا من با آقای دکتر جاجنگ خوب خیلی نیرو گذاشتیم، اما دومی رو تقریبا میشه که هیچ کدامون هیچ نیروی به اصطلاح صرف نکردیم، ولی دوستان جدید اومدن برو به اصطلاح راه انداختن و الحمدلله پیش رفت و خدا رو شاکر هستیم. انشاءالله سومیش رو هم که بخوام اجرا بکنیم، فقط ما عنوانش رو تو شورای پژوهشگر تصویب میکنیم، انشاءالله دوستان میرن خودشون پیگیرش میشن و همه چیزش رو پیش خواهند برد به قول قابل. به هر صورت همین تلاش هاست که باید انجام بگیره و انشاءالله که خداوند انگیزه های ماها و دوستانی که توی مسیر هستند رو ازمون نگیره و به همون توان بده
جزمی
درمیشم. بازخواهی میکنم از هستی.
من یه دقیقه میگم. خیلی متشکر هستیم از خانم دکتر که بحث در واقع کاربردی مطرح کردن. یکی از اون مسائلی که حال من تو دفعه هم تأکید داشتم تو دوتو برنامه بود که ما نریم بحثی کتابخانه بکنیم. بحثای کاربردی روز که هم منشأ تحولات و ها بشه و این بحثشون خیلی خوب بود، یعنی از بابتی که کاربردی بود انشاءالله پیگیری بشه این بحث، یعنی هم بحث هم که من کردم راجع آموزش پرورش و وضعیت موجودش و خلاصه این ایدئال ها و عمل کردها رو من مطرح کردم در واقع همین. بعد من خواستم این جمله عرض کنم، حالا من صحبتاتون حالا اونجا که توجه داشتم فلسفه ای که حالا یه مروری کردید، نقش آیه علامه طباطبایی توی فلسفه و بحثی که کردنشون توی کتاب همین روش رئالیسمی که آن متحری بهش حاشیه زده بود نبود، و نقش آقای محمد تقی جعفری. آقای محمد تقی جعفری رو من سال درم پنجه آقای اکی دانشگاه بودیم، هر دانشگاهی که بودم اهواز تهران جایی میرفته آقای محمد تقی جعفری میوردن. آقای محمد تقی جعفری سنگ شکن بود تو دانشگاه، توی بحثایی که بود اولا که میمد میشنست استادای خورده فیگور میگرفتن، بعدش هاشاش که باز صحبت میکرد یخشون آب میشد، متواضع میشدن اینا. این خیلی مهم بود آقای محمد تقی جعفری که آقای من دیگر هستم. صلی الله علی محمد و آله.
واقعا تشکر میکنم از همه حضار محترم بابت سری صدری که داشتن و واقعا تشکر ویژه از آقای دکتر حسام‌پور که منت گذاشتن و قبول زحمت فرمودن و من فرمایشات آقای دکتر رو در واقع در تکمیل عرایض خودم میدانم و حقیقتا خیلی استفاده کردم. فقط آقای دکتر میخوام حالا بنده هم تکمله‌ای به فرمایشات حضرت عالی داشته باشم. ببینید من کاملا موافقم که در واقع باید به خیلی گذشته برگشت و این سوال رو هم موجه می‌دانم که چرا مستحضر هستید که ملا صدرای ما و دکارت، در واقع دکارت به عنوان پدر فلسفه متجدد و ملا صدرای ما به عنوان آخرین فیلسوف مؤسس در سیر فلسفه اسلامی دقیقا همزمانند به لحاظ زمانی، منتها چه می شود که فلسفه ما در اینجا متوقف می شود و اونجا در واقع یک فلسفه جدیدی شکل می گیرد و خیلی شاخ و برگ پیدا می کنه و این پرسش شما رو هم به طور کلی موجه می دانم که از ملا صدرا می شود پرسید که چرا این مواجهه پیدا نشده، ولی من می خوام بگم که این فراتر از شخص ملا صدرا متوجه سنت فکری ماست. ببینید سنت فکری ما یک خلأی دارد که نه الان بلکه و خیلی قبل از ملا صدرا ابن خلدون مطرح کرده. ابن خلدون این رو، این اشکال رو در سنت فکری ما میبینه که در واقع فلسفه به طور کلی یا فلسفه اسلامی به طور خاص پیوندی با تاریخ ندارد. ابن خلدون الان فلسفه تاریخ رو مثلا میگن پدرش هگل هست، یا دیگه حالا آگوست کونت که واقعا به نظر من بی‌انصافی، اگه بخوایم تو قرن کسی رو تعیین بکنیم قطعا هگل، نه دیگه حالا آگوست کونت، ولی باز حداقل به اصطلاح درست‌تر آن است که بگیم پدر در واقع فلسفه تاریخ. یعنی میخوام بگم توی سنت فکری ما چه شخصیت‌های برجسته‌ای هستن که به چه نکاتی در واقع توجه کردن ولی متأسفانه پی گرفته نشده. بنابراین فلسفه ما خلأش عدم پیوند با تاریخه و بنابراین این سوال رو باید از کل فلسفه پرسید. و اگر این پیوند برقرار میشد قطعاً این ملاحظه شما درست است که در واقع هر فیلسوفی، نیچه یک جمله درستی رو داره، میگه اصلا فیلسوف اصیل فیلسوف آینده است، تأملاتش نابهنگام است، حرف میزنه. شما شیخ فضل‌الله رو فرمودید، من میگم نه شیخ فضل‌الله، هر کسی که بخواهد عمیق‌تر و تمدنی بیاندیشد، در پیوند با تاریخ بیاندیشد، این اندیشش محجور میماند، چون در واقع اون گفتمان رسمی گاهن تحمل در واقع اندیشه های عمیق رو نداره و تأملاتش نابهنگام است. اما چرا من با همه این گاهن مذبوح های به نظر رسیدن تلاش های در عرصه دانشگاه همچنان تأکید به در واقع دانشگاه دارم، دقیقاً به دلیل همین ملاحظه‌ای که فرمودین. اول این رو من تأکید کنم که بنده هم کاملا در توافق با شما اصلا به بحث گفتگوی تمدن‌ها قائل نیستم. مثلا این رو ناشی از یه درک سطحی از مفهوم فرهنگ و تمدن می‌دانم و هیچ کجایی در واقع در نوشته من نکته این نبود. تمدن رویه بیرونی در واقع اساسا مقام عمل است و محل ظهور و نمود آن چیزی است که در سطح فرهنگ اون لایه نرم افزاری اتفاق میفته، چون که آقای دکتر هم فرمودن فرهنگ پشتوانه تمدن است. خب حالا اگر فرهنگ پشتوانه تمدن است و هر اتفاقی در فرهنگ میفته، اینجا در واقع من نقش رو میارم آقای دکتر توی دانشگاه. یعنی من معتقدم فرهنگ توی هپرود ساخته نمی‌شود، در سطح اجتماع هم، یعنی در سطح فرهنگ عمومی هم ساخته نمی‌شود. ناگزیریم از این که در واقع و هر آنچه که آمد در سطح فرهنگ نخبگانی مطرح شد، یعنی توی فضای نخبگانی فرهنگ سازی شد، بعد این قدرت راهبردی پیدا می‌کنه. به خاطر همین این جمله فرمایش حضرت امام رو که می‌فرمایند دانشگاه مبدا تأملات است، حقیقتاً بسیار مثل همه فرمایشات امام حکیمانه می‌دانم و معتقدم یک نکته کاملاً دقیق عینی. یعنی اینکه ما اوکی می‌خوایم در واقع تمدن بسازیم، شما می‌فرمایید که تمدن‌ها ساخته نمی‌شن، ایجاد می‌شوند. من با شما موافقم ساخت تمدن تکلف‌آمیز و مصنوعی نیست، اما تا آنجا که تمدن یک امر انسانی است، متوقف است بر اراده انسانی، بر اراده انسان‌ها، و اراده انسان‌ها می‌تونه در واقع در رخداد تمدن تسریع ایجاد بکنه یا توقف ایجاد بکنه. این انسداد که شما به درستی بهش اشاره کردین کاملا نکته درستی است. ما تا زمانی که در دانشگاه در واقع این انسداد رو متحمل می‌شویم و این شکاف و این که در واقع این گفتمانسازی در دانشگاه اتفاق نمی‌افته، این هزینه رو پرداخت می‌کنیم. بنابراین دانشگاه قطعا سکوی پرتاب فرارفتن از خودش هم هست. یعنی باید از دانشگاه شروع کرد، ولی قطعا باید از دانشگاه فراتر رفت، ولی نمیشه نقش دانشگاه رو در این گفتمانسازی نادیده گرفت. و آخرین جمله هم این که جناب آقای دکتر فرمودید که جریان غربگرایی با همه این به اصطلاح اتفاقات خوبی که افتاده، ولی باز جریان غربگرایی غالب است و تمام نوشته من ناظر به بیان چرایی این بود، چرا همچنان بعد از 40 سال از گذشت انقلاب اسلامی همچنان جریان غربگرایی جریان غالبی است. من جریان غربگرایی رو مساوی می‌دانم با جریان روشنفکری و تعریف کاملا واضح و متمایز و علمی از معنای روشنفکری و روشنگری دارم و دلیلش رو دلیل می‌دانم که در واقع مقاومتی در درون تفکر سنتی نسبت به مواجهه جدی با این جریان وجود داره و باعث میشه که سطح بحث ها در دانشگاه به سطح در واقع اندیشه اصیل علمی و فلسفی اعتلا پیدا نکنه. حالا انشالله که این بحث ها زمینه این اعتلا رو فراهم کنه. ببخشید مجددا بابت تصحیح و تشکر میکنم از حضور همگی.
خانم دکتر خیلی متشکرم. صلوات بر محمد و آل محمد.